نظریه جامعه شناسی 2 دکتر کچویان جلسه 3 25 فروردین 90.
این اندیشات های دولتی هستن دیگه. من دارم خودم دیروز فرستادن، شاید درست شده باشه، الان شاید 20 بر من فرستادن. ابراهیم زاده، احمدی، شما جلسه اون جلسه اول هم بودین؟ هفته پیش هم که بود ادیبان شما بودی؟ یک جلسه پیش نبودی؟ جلسه اول چی؟ افسریان، آقاشاهی، جمالیان، خان احمد، دیندار، ذاکر شما بودی؟ سادات که نایمده ازی پیش بوده. شاهانی، شمسی پور، شما هفته پیش هم صادقی، صادق جان هفته پیش بودی؟ طاهری، فاطمه، علی توتون چی؟ شما بودی؟ فاطمیه بودی؟ هفته پیش که نبودی؟ بودی؟ دفعه اول هم بودی؟ فلاح نجات، محمد خانی، چرا؟ همه هفته جلسه اول نبودن؟ چرا؟ محمدی مه مددا احتمالا این تعدادی که نبودن همه رفتن حذف کردن، چون اسماشون مددا همونه نوعی بده بودن. شما مددا بودی جلسه اول نبودی؟ نبودی هفته پیش بودی؟ میزا جعفر، یه جایی در اینجا بودیم؟ اینجا بودیم؟ همینجا بودیم؟ جلسه همه شما رفته بودیم دروب نجفی، نوست آبادی، شما؟ نوابی، یزدانی، به اون یزدانی، فقیه یزدانی. شما هم بودی هستید؟ تو جلسید بیش که بودی، جلسه اول بودی؟ خب من شما هست تا همین الان شما الان مگه نخونده نگفت اینجا بودی؟ همین الان اومدی؟ جلسه قبل نبودی؟ خب کسی یعنی اتفاقا این موارد چیزه، یعنی کلاسمون تقلید پیدا کرد. خدمت شما عرض کنم که شاهانی شما دفعه اول بودی؟ شما شاهانی؟
دیندار
به جلسه اول بودین؟ جلسه
اول
بودین؟ آره خانم دیندار، خانم دیندار، جلسه اول جلسه هفته پیش بودی؟ جلسه اول چی؟
نه جلسه اول.
خب الان نمره هاتون رو گرفتید، من یه یعنی لزومی نداره صحبت زیادی بکنم، فقط اینه که آدم یعنی من با اصرار دانشجوها گرفتم، یعنی درس کارشناسی میدم، اینطوری احساس میکنم هم به شماها ظلم میشه هم به خودم ظلم میشه، و یعنی اساس این که حالا لازم وقتی میگم اونا شخصی به معنای اون که جنبه خاصی برای خودم میخوام ادعا کنم، ولی وقتی آدم احساس میکنه که اصلا خیلی خرابه دیگه، یعنی خیلی خرابه که چی بگم، شما نمره های واقعی رو باید بیان ببینین، همه رو نمره های دیگران که الان رسیده به اونجا مثل همون نمره هایی که نمره های واقعیشون رو نوشتیم 2 تا 9 مثلا آوردیمشون، اینجوریه، یعنی 7-8 نمره 9 نمره 10 نمره بعضن اضافه شده تا یک کسی، مثلا بحث برای این که مثلا تو کلاس چجوری بوده، مثلا هم نه اینکه از پیش خودم کرد، تجربه من نشون داده اولا که یعنی این دفعه آخر همه دیگه کارشناسی درست میدارم، این دفعه اصلا دانشجوها سوالو نمیخونن، یعنی یه چیزایی برای دارم همون چیزایی مینویسن بهشون میگه آقا مثلا با تعجب مثلا به نظریه فلان و اینها بگیم این دوتا مثلا چجوریه، ما حرف خودشون میشه، یعنی نظریه اونو، یعنی همه اصل مطلب مثلا تو قسمت تحلیل و استنباط و اینها قیاس و این حرف هاست، این اصلا کاری به این چیزا نداره، اما حرف خودشون میزنه اصلا اینگاه سوالو نخونده، یعنی احساس میکنم که در واقع خطای منه نه خطای دانشجو، یعنی این مثلا شما از به تناسب دیگه، حالا ظاهرن سطوح ذهنی آدم ها یک سطحی از ضعف قابلیت داره، بیشتر از اون اگه بارش کنی نمیگیره، یعنی شما اگر مثلا الان بری از راجب فیلم هایی که مردم میبینن ازشون بپرسین، تعجب میکنیم که مردم این فیلم رو مثلا دیدن بعد چجوری مثلا چی فهمیدن ازشون، از هر کنونشون بپرسین اینا، احساس میکنم که این نیست، یعنی من دارم ظلم میکنم به دانشجوها و متاسفانه من نمیتونم دیگه درس جور دیگه ای هم بدم، یعنی در واقع درس جور دیگه بدم خب دیگران دارن میدن دیگه، قاعدتاً با تجربه ضرورت ها و اولویت ها و نیاز ها اونجا ظلم میشه به نه شخص خودم، بالاخره هر کسی یه ظرفیتی داره اگه در غیر موردش مصرف کنه اسراف به ترتیبه در معنای شاید دقیقش و ظلم به حالا که هزینه صرف یه شخصی شده به کشوری جامعه‌ای داده، حالا این بیاد مثلا این استنباط همه، یعنی به اینجا رسیدم مثلا با اذیت این ورقه ها رو سخت من تحصیل میکنم، اون وقت جالبه که طرف 2 گرفته، ما حالا همه رو گفتیم آقا میان دادن، اصلا این قاعده نیست تا که خیلی کار غلطی هم هست، من خیلی کارهای غلطی که به شدت اشتراب میکردم به خاطر همین حالتهای دانشجوها گرفتار شدم، مثلا اینکه نمره 2 رو بکنه 9 2 گرفته، فرق داره با اون که 5 گرفته، فرق داره با اون که 7 گرفته، اینقدر این مدتهای اصرار گفتیم آقا بذاریم 2 رو بکنیم 9 دیگه دست از سر ما بردن، حالا طرف اومده بگه آقا 9 دادیم نمیشه 10 بدیم، بابا شما 2 گرفتی من اینو دادم برای اینکه این قصه هایی که شما میگین نمیدونم معدلم کذا میشه به من اونجا خیلی هم راحت میده، طرف اومد میگه واقعا روی بشاش اینا من نمیتونم جبران کنم، الان نمرم چیز میشه بملال میشه خیلی وقت دیر شده کذا شده، میگم آقا مگه شما نمیفهمی مطلب ها، و ظاهرا این علوم انسانی اینجوری دیگه، یعنی قراره که اصلا فرقی نکنه، این دقیقاً به این دلیله که فقط تو علوم انسانیه که 2-3 هفته بعد از سال شروع میشه دانشجو میاد، 2 هفته قبل از عید دانشجو تعطیل میکنه، 2 هفته بعد از عید هم دانشجو تعطیل، اون برای اینکه ارزشی دارن نداره این حرفا، یعنی حس نمیشه که چیزی به آدم اضافه میکنه که اگر نباشه اون چیز یه جایی لنگ میخوره. حالا اونایی که خیلی ورزشون خوبه، ما دیدیم وقتی میرن یه جایی مشغول میشن، دادشون میکنن به هم میدن کتابا رو میخونن و مثلا میان و سوال جواب میکنن و بعدم توقعی عجیب غریب هم دارن، میان مثلا کار خودشون رو میکنن، میزه رفتن میان یعنی آقا این کار ما رو انجام بده. یعنی در واقع معناش هم همینه، چون مثلا میان میگن آقا این طرح مثلا این مسئله است، اون چیزا بگیم ما چیکار، ایمیل میزنن و چیکار. در صورت خیلی بعد ما در این حال در کلاس هم یه تعدادی هستن بالاخره که میگیرن، یعنی مثلا بالاخره یه دهی حالا اونایی که در واقع نمره خوب میگیرن یه در حد همون 14 15 میگیرن، 13 14 میگیرن که وقت مثلا میشه 19 مثلا اینا. چون ظلمه دیگه در واقع به اونام که بخوایم نمره بالا نگیریم، همه رو بالا میاریم دیگه، ولی بالاخره میگیرن، مهم اینه. ما بعضی ها مثلا آدم توقع نداره، مثلا این خانم میزا جعفر تو کلاس خیلی خوب فعال نبودن یا ظهوری نداشت، ولی ظاهرا نمره خوب بود. نه برای مثلا ولی یه چیز جهت داشت تو ذهنم بود، یا کسای دیگه که حالا نمره هاشون دیگه خب. یعنی این یه مطلبی است دیگه، این طول و منصاری من همشه بر اول جلباتی شو میکنی بعض مخصوصی راجبه میکنم که علوم انسانی سهل و ممتنه، یعنی شما فارسیه دیگه، فارسی میکنی، منم دارم فارسی صحبت میکنم، فرازان دارم خب همه گرفتیم لفظ بودیم، ولی تو علوم انسانی برعکس علوم فنی مهندسی این ظاهرش نیست که پیچیده است، این باطنشه که پیچیده است. یعنی مفهوم رو به دقت فهمیدن، لایه‌های مختلف مفهوم رو فهمیدن، ارتباطات رو فهمیدن، نسب و روابط رو فهمیدن، اینه که بهش میگن کسی تو این علوم فهمیده. و الا حالا این علم هم که همش فهمه دیگه، یعنی که کار چند تا کار آماری بکنی، تجربه بکنی اینا، خب این حالت سطحی از فهمه، نه این که سطح جهله، ولی بالاخره علم علمانیتش به این نظریه، یعنی تو هر علمی اینطوریه، علمانیت هر علمی به اون دستگاه مفهومیه که واقعا آدما میسازن برای اینکه جهان رو باش مفهوم کنن. وقتی شما این دستگاه مفهومی رو نفهمیدین، رو هر چقدر کار دیگه هم بکنید عالم اون علم نیستی، و این مستلزمه تأمل، خوندن نوشتنه و با یک دفعه خوندن و رفتن و اومدن و در حد همین یه جزوهی و یه بحث کلاسی اتفاق کردن حاصل نخواهد شد اون فرق، و در نتیجه اون وضعیه که ما باش مواجهیم. خب حالا چون صحبت هم کردن دیگه سوال جواب هم نمی کنیم و باید بحث می شود. داشتیم بحث دورکیم رو می کردیم، ظاهراً این بحث منظری که در شد کتابی بیان جلو داشتیم، در قواعد صحبت می کردیم که گفتیم قواعد خانم آقا شایی چه نوع کتابیه؟ نه علاوه ماهیت نظری، نه از حیث تقدم تأخر، نه تو دستبندی هایی که داریم، تو دستبندی های تو اصطلاحات میگیم مثلا این کتاب شعر، کتاب داستانه، داستان مثلا رو نوع رمانه، چه نوع کتابی؟ کتابیست در واقع کتابیست در حوزه فلسفه علم که در این کتاب در مورد مسائل اصلی جامعه شناسی که آقا اینی که آیا موضوع داره، موضوعش چه خصوصیاتی داره و روشش چطوریه، نه تنها روش، روی کرده نظریش چه جوریه، یعنی چه جوری فهم میکنه، چه چیزایی با چه چیزایی ارتباط میده، برای فهم یک مسئله چجوری توضیح میده و چجوری ارزیابی میکنه، به چه کاری میاد و همچنین ارزش معرفت شناسانش چیه. راجع به این صحبت بکنیم. در اولین جوابه این کتاب حالا به معنای کتاب فلسفه رو داره، کتاب درسی نیست، این کتابیه که آدمی اومده راجع به فهم خودش و درک خودش راجع به جامعه شناسی سخن میگه. یعنی اینکه آیا جامعه شناسی علم هست یا نیست و خلاصه از نظر او علمانیت جامعه شناسی به چیست و ادله در این باب ارائه کرده و همچنین که چجوری باید توش کار کرد. مهمترین محوریترین مسئله این کتاب به معنا مسئله اثبات این هستش که امور اجتماعی یا اون چیزی که موضوع و قلمرو این علم رو تشکیل میده این شأنیت علم بودن داره. برای اینکه چیزی علم باشه باید یه خصوصیاتی داشته باشه. هر چیزی نمیتونه موضوع هر علمی قرار بگیره. مثلا پزشک فرانسوی قرن 19 یا حالا شما کرده باشن در مورد ملیت این پزشک قرن 19 که گفته بودش که پزشک بود من زیر چیز جراحی روح پیدا نکردم هرچی آقو زدم. این آدم در واقع اشتباهش چی بوده؟ خانم اینجا
نگاه فیزیکی
رو اشتباهش چی بوده؟
اشیا
که خارجی هستن که
روح باید یه خارجی باشه.
این تلفن ندارند اینجا سیا این آدم فرق میکنه این تلفن رو برده میدادن یا خاموش کنیم که نمیشه خوب خاموشش کنیم یه سیستمش میتونیم یه بیرینگ داره سیستم ها جلاشه میگیره حالا بزید بذاریم اینجا بزنیم که خب خانم صادقی میشه خانم صادقی الان اومد میتونم کجا رفتی خانم خانم صادقی خب خانم طاهری آره چون اون فاطمه از شما فاطمه ایم اون دوست داره اینجوری اشتیم خب بگید خانم علی توتونچی درست میگن؟ با کلاس درست گوش نمیدادی؟ گفتیم این آقایی که گفته من زیر تیغ جراحی روح را نتونستم پیدا کنم هرچی تیغ زدم بینم این مریضایی که اومدم پیش من جراحیشون کنم نتونستم هرچی تیغ زدم روح رو پیدا نکردم. پس انسان روح نداره، روح هم وجود نداره، اشتباهش چیه؟ با این بیانی که ما الان کردیم بگیم مشکلش چیه؟ ما داشتیم توضیح میدهیم ولی بحث درست میشدیم بودیم که تو بحث داشته میکردیم با اون بیان توضیح بگیم. گفتیم هر علمی نمیتواند هر موضوعی هر شیئی هر موجودی نمیتواند موضوع هر علمی قرار بگیرد و برعکس هر علمی هم نمیتواند هر موضوعی رو بررسی کنه. اینجا کدوم مشکل وجود داره؟ پزشکی داریم تو بس پزشکی پزشکی علم شناخت بدن است. و روح یک مقوله است که به حسب آنچی که گفته می شود و گفتند ادیان یا اثباتش کردند امری است غیر جسمانی. روح نمیتواند موضوع علم پزشکی خواست نیست. موضوع علم پزشکی بدن است و علم پزشکی نمیتواند در باب چیزی غیر از بدن اظهار نظر کند. و اون علمی که راجع به روح سخن میگه یه علم دیگه ایست. حالا بحثورت مطلب اینه که برای دوکر سخن گفتن در باب این که به اصطلاح موضوع امر اجتماعی یا اون چیزی که قرار موضوع علم جامعه شناسی قرار بگیره باید یه خصوصیات خاصی داشته باشه تا علم در این معنایی که او مد نظرش بوده بتونه به اون بپردازه. یعنی اگر با یه بیان دیگر دو طرف میشه گفت، اگر که به اصطلاح ما علمی به اسم جامعه شناسی بخوایم داشته باشیم باید موضوعی که شأنیت علم شدن برای این موضوع شناخت شدن و موضوع بررسی قرار گرفتن برای علم داشته باشه داشته باشیم. یعنی خلاصه اگر امر اجتماعی خصوصیت هایی را نداشته باشه نمیتونه علم در معنای علم طبیعی تجربی در موردش وجود داشته باشه. بنابراین گفتیم بخش مهمی از طرح دورکیم بودش که آقا اوضاع احوال یه جوری، جهان یه جوری شده، مشکلات و اینها یه جوری شده که این مستلزم اینه که یه جوری دیگه بهش نگاه کنیم، نگاه فلسفی نگاه نکنیم، نگاه دینی از نظر رو نگاه نکنیم، چون حل و فصل مشکلات جهان از این طریق ها یه جامعه فرانسه نظام مدر از این طریق ها ناممکنه، بلکه باید یه جوری دیگه نگاه کنیم. ما باید برای اینکه بتونیم مسائل جهان خودمون رو، جهان مدر رو، جامعه فرانسه رو واسه حل و فصل کنیم تو قالبی که این تمدن رو خودش گرفته، اون باید یه علم طبیعی داشته باشیم. برای اینکه علم طبیعی داشته باشیم این موضوع باید خصوصیاتی داشته باشه. علوم طبیعی به چه چیزایی میپردازن؟ به موضوعاتی که واقعیت خارجی بیرونی دارن، عینی هستن، موضوعاتی که قابل لمس هستن یا حالا با بیان کلی تری مشاهده پذیر هستن. مشاهده پذیر نه این با دو چشم، یعنی با حواس چندگانه به صورت مستقیم یا مستقیم میشه بهشون دسترسی پیدا کرد و میتونیم از طریق تجربه اینها خلاصه وارسیشون کنیم تا بفهمیم چی هستن. باید امر اجتماعی هم چه خصوصیاتی داشته باشه، چون از نظر دورکیم که در واقع دیدگاه سکولاریستی طبیعتگرا داره، اگه یه چیزی اینجوری نباشه دیگه شیئی نیست، یعنی امر موجودی نیست. یعنی امر واقعی، هستی واقعی، هستی عینی یا هستی است که ما با این حواسمون میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم، و یا اینکه اگر اینجوری نباشه پس هیچیه، موهومه. برای ما باید اثبات کنیم که امر اجتماعی موهوم نیست، امر اجتماعی قابل چیز امریست، واقعی چیز موجودیست، هستیست، عینی. و تا اینکه بتونیم بگیم آقا ما یه موضوعی داریم، یک پدیدهایی داریم که علمی در بابش نداریم، برای ما باید یه علم در بابش ایجاد کنیم، اونم علم جامعه شناسیه. برای به اصطلاح اثبات این مطلب در واقع تمام تمرکز کار به اصطلاح دورکیم اینه که این رو اثبات کنه که امور جامعه، امور اجتماعی، امور عینی هستن. و این رو همونطور که گفتیم همه حرفش رو توی این قاعده شیئیت خلاصه می‌کنه. یعنی میگوید که امور اجتماعی شیء هستن. تو اون موقع بهش میگفتن وقایع اجتماعی، چون الان ما که من میگم امر در واقع با یه مفهوم غیر بشری دارم صحبت کنم. فکت چون امر ام از امر مادی و امر غیر مادیه، ما توز ادبیات دیگه می‌دونیم هر با امر، هر ناظر این جهانی که با حواس قابل مشاهده است اندازه‌گیریه، و امر امور در واقع متعلق به این جهان از حیث هستی شناختی است. ولی امر خداوند مثلا که این عالم ساری است، مثلا امور اجتماعی رو پیدای اجتماعی رو ما میتونیم امر بگیم و در بیان درسته که توجه به حیثیتش بکنیم. و چون اون پوزیتیویست طبیعتگراست در واقع بهش میگه وقایع اجتماعی، واقعیت های اجتماعی. خب برای اینکه بگه واقعیت های اجتماعی، پدیده‌های اجتماعی، داده های اجتماعی، خلاصه این جهانی که ما اسمش میزنیم جامعه قابلیت شناخت علمی داره، باید اثبات کنه که شیء هستن. و برای اثبات این میگه آقا ببینید این اشیایی که تو علوم دیگه معرفیش میکنن چه خصوصیاتی دارن، ما به چه چیزی میگیم شیء؟ به اون چیزی میگیم که بیرون از ما وجود داشته باشه، یکی. و اینکه بیرون از ما چه وجود داره، این هم در واقع اگر واقعی باشه، وهمی نباشه، این در مقابل اقدامات ما همینطوری ساکت نمیشه، یعنی اکثر عملش میده، اکثر عملش هم اینه که مقاومت میکنه. هر چیز واقعی اینجوریه، ولی چیزای وهمی نه. مثلا اون چشم آدمایی که دوتا میبینه، یا وقتی آدم خوابه بلند شده چیزایی میبینه قباریه، اینا هم اینا واقعیه، واقعی جهان واقعا اینجوریه، اینجوری نیست. یه حرکتایی میکنه اینه که از بین میره یا نمیره، یعنی تغییر ایجاد میشه نمیشه. اگه تغییر ایجاد شد و این تغییر در واقع متضمن یه فشاری بود، یعنی مثلا بادی بود که دستش خورد، بالاخره میفهمیم امر واقعیه. پس یا اگر بیرونی باشه، یک شیء اون موجودی است، اون امری است، اون چیزی است که از این همش لفظه دیگه شیعه دیگه مفاهیم عامه خصوصیتش اونجوریه، که خارجی باشد و در این حال در برابر تغییر مقاومت کنند، در مقابل تغییر مقاومت کند. و خب بعد برای اینکه اثبات کنه خارجی بودنش، هم اینجا در واقع چون میخواد بگه که چون مشکلی که اونجا وجود داشته واسش اینه که امور اجتماعی امور ذهنی هستن، این برای اینکه در واقع اینجا خارجی بودن رو به یه معنای خاصی به کار گرفته که حالا اشکالات زیادی داره، ولی استدلال متناسب با زمان خودش بوده دیگه. یعنی ببینید در زمان خودش و همین الان هم ما جهان اجتماعی رو در واقع در پرتوی مفاهیم درک میکنیم دیگه، و الا یک دفعه پیش گفتم که این ساختمون با ساختمون بغلیش که تفاوتی نداره. من که الان جواب سنم شدم معلم، اگه راننده باشم تو پیشینی من که نمیشه شده من راننده هم یا مثلا نجارم، یا اون چیزی که منو متفاوت کرده این مفاهیمیه که در پرتو این مفاهیم تو به اعتبارات اینه که بهمی که نیست، که به اعتبار این که این کار میکنم یا اون کار میکنم، اونجا هستم یا اینجا هستم، اونجا بیان بشینم یکی شما بیاد اینجا مثلا یه قالب ساختاری هم از این همش مفاهیمی که باید اعتبار بشه، شما میشه معلم هم جمع دانش اعتبارات دیگه. ما باید تو ذهنمون جهان اجتماعی رو داریم، ذهنمون از ما بگیرن جهان اجتماعی هم از ذهن میره، که ما که بحث مفصلش کردیم اما ما مجبور نمیشه تکرار کنیم چون همون جلایل مشکلاتی که ظاهرن وجود داره. خب اونجا در واقع اونایی که مقابلش بودن میگفتن بابا امور اجتماعی امور ذهنیه، و حالا در پرتو این نوع تلقی هم گفتم بابا امور اجتماعی چون ذهنیه ما خودمون میسازیم، خودمون از ذهنش میبریم، خودمون راست هم میگن دیگه. خانواده چیه؟ خانواده اون ترتیباتیه که حالا ما به حسب فرهنگ و در نهایت واسطه ادیان ایجاد میکنیم. یعنی ادیان و بدن گفتن آقا یه شکل از رابطه یه زن و مرد وجود داره که این شکل در اون شکل مشبه اینو بهش میگیم خانواده، مثلا متضمن این عناصر و این قواعد و این وظایف و مسئولیت هاست. مثل غربی ها که توی مثلا دیویسی مادن اصلی دهی برکاشون مفاهیم جدید جعل کردن تو قالب تمدنی خودشون بدن به مقایسه ها کردن، خانواده میشه مثلا الان میشه دو تا مرد با هم زندگی میکنن و یا یه زن و یه بچه، یه مرد و یه بچه و هاکزا با این ترتیبات بهش میگن خانواده. یعنی برای خودشون مفهوم، یه مفهوم ایجاد کردن. این که امور اجتماعی به ذهن ما بستگی داره و تابع اراده ما، استدلال همچنان برقراری است، پایداری است. و او برای این که کمون که بعدا علوم اجتماعی در واقع به این سمت رفت دیگه، یعنی الان همش میگین برساخته است، برساخته است، یعنی همین دیگه. حالا با تفاوت‌های زیادی که وجود داره و دقت‌های زیادی که هست.
شما فهمیدید که دیگه برای که اثبات کنه که امر اجتماعی یه چیز موضوعی نیستش، میاد ویژگی های شدیدن رو برای اون متداول میشه. یعنی مثلا یه در مقابل هم مقابل میکنه و خارج بشه. خب این صفحه برای شیء هم در نظر گرفته میشه. بس ما همه رو میدونیم که جامعه از جنس شیء نیست. بس این تفاوت زدگی بین جامعه و شیء هست چیست؟
اتفاقا همین که شیء هم همینجوره اون یه استدلال میکنه، چون اشیا اینجوریه رو میگه آقا ما یه جایی شکی نداریم که علم داریم، اونجا مورد طبیعیه، اونجا اون چیزی که موضوعش هست اشیایی هستن، این اشیا نیز خصوصیت دارن، چون اونجا تردید نداریم، همه میدونیم اینه که مثلا اون بدیه یا مسلمه. من اونو مبلغ هرگزم اگه این نبود که معنا نداشت که این چه اون که اینجا موضوع بحثه دفعه پیش هم گفتم. حالا اگه به گفتیم اطوران کسی میتونه جواب بده که گفتیم اینجا در واقع همه میتونن جواب بدن که اینجا در واقع وقتی یه چیزی با یه چیز دیگه مقایسه میکنه، یا این در واقع از طریق مشابهت یه خصوصیاتی رو در واقع عمودی شیء دیگه اثبات میکنید یا نشون میدید، این در واقع استدلال ناظر بر همه جهات اون شیء نیست که اینا تمایزایی دارن، تمایزای ماهوی دارن. مثل اینکه میگیم آقا زن و مرد انسان هم هر دوتاشون، حالا مفهوم چیه که اینا همه یه جمعی جهات با هم یک جمعه میگیم مثلا ما حیوانیم، حیوانات هم حیوان هم، همه حیوانیم. اینا وجودی وجود داره که اینها رو با هم، یعنی سخن گفتن از اینکه ما حیوانیم رو درست میکنه. حیوان چه خصوصیتی داره؟ نمو میکنه، غذا میخوره، تعارض تماسل داره، حرکت داره و نظایری. اینا در مورد ما هم مصداقه. ولی خب برای مفهومش که ما این حیوانیم، این همه هیچ تفاوتی وجود نداره. شی بودن یک وجودی داره که اگر این وجود جای دیگه هم بود میگیم اونم شیئه، ولی مفهوم نیستش که برابر این، چون اصلا اون دفعه من گفتم این جزء مفاهیم عامه است. خداوند هم شیئه، همه ملائکه هم شیئه، همه مجردات هم شیئه. شیئه همون مفهوم وجوده، موجوده، ولی اینکه نوع وجود خداوند نوع وجود ما چنویست مشابه شخص تفاوت داره. این مفاهیم، یعنی هر چیزی، هر مفهومی وقتی طرف صدق میدیم باید ببینیم که در واقع از چه جهتی این کار انجام میدیم. در صورت هم دفعه پیش گفتیم که وبر چیز دورکن توجه داره که اینا با هم متفاوته، یعنی اشیا با هم متفاوته، هرچند که البته نگاه طبیعت گرایانه داره و شاید تو نگاه یه دشواری هایی وجود داره، ولی این حواسش هست اینا از جنس آگاهی هست. اونا هم همین رو میگفتن، این طرف مقابلش هم همین اونو قسم آگاهی هست، ماهیتا امور اجتماعی اموری هستن که در ذهن اعتبار میشن و به همین دلیل ما اعتبار میکنیم امروز ارتش یه چیزی باشه، فردا یه چیز دیگه باشه، کشور جامعه مقرد نظام قبیلگی باشه، یه چیزی باشه، کل جامعه. پس اینا نمیتونه موضوع علم طبیعی قرار بگیره. اونا میگفتن اساس استدلال این بود که آقا اینا ذهنی هن، اعتباری با اعتبارات ما سرکار دارن، ما اعتبارش میکنیم و به اراده ما، ما امروز خواستیم حکومت رو برمیداریم، فردا میذاریمش، خواستیم سیاسی چیز میکنیم، سوسیالیستیش میکنیم، خواستیم اسلامیش میکنیم، خواستیم. خب دور که در واقع برای اینکه این بستگیشو به ذهن فردی از بین ببره، میگه خارج از ذهن فردی. یعنی خب اگه جد درسته دیگه، اگه جد درسته اینجاست که اگر که امری ذهنی باشه یعنی تو ذهن فرده دیگه، اگر گفتیم بیرون از ذهن فرده یعنی که دست اون نیست، یعنی اینجوری نیست که تابع اراده باشه، تابع اراده فرد باشه، هر کاری خواست فرد بکنه باشه. خلاصه این بیرونی بودن اینجا یه مقالطه‌ای کرده. خلاصه بیرونی بودن در مورد اشیایی که ما بشه میگیم اشیای عینی، یعنی بیرونی بودن به عنوان تحقق خارجی داشتن بیرون از ذهن به طور کلی، ولی اینجا ایشون میگه بیرون از خارج از ذهن فردی. و حالا در اون یه چیزی به اسم ذهن جمعی تصور میکنه که میگه یعنی خلاصه به دست افراد نیست، بیرون از ذهن فرد قرار داره و دوباره تکرار مونده. دلیلش در واقع میخواد همه این فرقی که بگیم شیه با هم معنی میگه ببینید آقا اگر جامعه دست ماها بود، جامعه قواعدش هست، ما میان ما میریم، یعنی فرد افراد میان توی جامعه، افراد که کجا جامعه ایجاد نکردن که افراد میان جامعه رو در واقع جامعه به نسبه و اونا هست وجود داره. اینا اگه قرار بود که وابسته به ذهن فرد باشه، ذهنی باشه در اون معنایی که حالا به سال مورد نزاعه نظر دروشه، این باید مفهومش اینه که باید با ذهن فرد میامده، با ذهن فرد هم میرفته. پس نشون میده در ذهن نیست. همین که در واقع ذهن فرد نیست، متکی به ذهن فرد نیست، به نظر او یه عینیتی، یک خارجی بودنی برای جامعه اثبات میکنه. و دوم که مقامتش، قبلا گفتیم مقامتش هم منظورش در واقع همین مواردی با مثال نشون میده. مقاومت هر شی یه جوره دیگه، مقاومت مثلا آب با مقاومت سنگی یه جور نیست که سنگو بزنی مثلا دستو بزنی دستت خرد میشه، ولی خب آب رو همینطور دستو بزنی مشکل ایجاد نمیکنه. هوا، یعنی نوع مقاومت ها فهم کن، مقاومت امور اجتماعی یه نوع مقاومت خاصی، یعنی مقاومت داره. خلاصه خب این به نظر او کافیه، یعنی این نشون میده این امر واقعیه. امری نیست که مثل توهمات ما باشه، مثل اونی که تو ذهن خودمون ضرب و تقسیم میکنیم، تصویر ایجاد میکنیم، اینجوری نیست. چون ما تصویر ایجاد کردن تو ذهنمون خیلی ساده است، مثلا حرکت هایی که تو ذهنمون انجام میدیم احساسی مقاومت نمی کنیم، ایجاد میکنیم و از بین میبریم. ولی در مورد امور اجتماعی میبینیم که این مقاومت داره. و بر اساس همین استدلال در واقع به نظر اون میرسه که این همون خصوصیاتی که امور اشیای دیگه داره، همون خصوصیات رو به اصطلاح اشیای اجتماعی هم داره، واقعیت اجتماعی. برای این امر عینی واقعی است. بعد بله این حرف ها خواهی بعدی است دیگه، اینا دیگه استدلال اشکالات یکی تو استدلال هم داره. درک من هفته پیش گفتم در واقع همه یه بحث اینه که آقا یا خانم این به استدلال جهان اجتماعی، جهان اجتماعی هم تابع قاعده قراره، یعنی اینجور نیست که دل بخوایی بدون مبنایی بدون منطقی، یعنی یه منطقی وجود داره. حالا اشکالش اینه که این استدلال اشتباهه. استدلال یه هر یه بچی درستی داره، ولی استدلال اشتباهه. اون چیزی که بخواد اون بگه اینه که آقا جهان اجتماعی هم یه قواعد داره، منطقی داره، و این منطق رابطه نظر اون منطق علت و معلولی است. خب بازم اینم غلطه، یعنی همه استدلال غلطه، ولی یه چیزی داره، اون چیزی که او در مقابلش قرار میگیره اون رو باید توجه کنه. اون چیزی که در مقابلش قرار میگیره اینه که آقا جهان اجتماعی که نیست که دلوهای ما هر کدومش بخوایم بکنیم بشه انجام داد. جهان اجتماعی هم همونقدر امر به صلاح مستلزم بررسی، مستلزم واکاوی و مستلزم تدقیقه که امور اشیای غیر اجتماعی، اشیای مادی، جهان اجتماعی همونقدر در واقع نظم و نسق داره و جستجوی از علل، یعنی چرایی، حالا علل نگیم، چرایی نظم و نسقش به صلاح موجهه که جستجوی از چرایی نظم و نسق جهان طبیعی. این ما الان میدونیم که در واقع مسئله به قول آقای ساده همینه دیگه، یعنی یک الزامات و ضرورت های، یعنی جهان اجتماعی این قاعده مندی شده یه جواب مختلفی، یعنی که ما نمیتونیم تغییرش بدیم، اینا در واقع اینا موقوی نیست. این اگه درست صحبت کنیم جهان اجتماعی، اگه بخوام بحث متافیزیکی بکنیم که بحث من رو پیچیده‌تر میکنه، این خصوصیت موقوی این نیست. یه جهتش اینه که خب برای اینکه جهان اجتماعی واقعا تابع اراده است، ولی خب اراده های متعددی دخیلن، چون اراده های متعددی دخیلن بنابراین به اصطلاح وقتی شما بخواید تغییرش بدید، چون با هم توافق کردید، همین الان اگه توافق کنیم، توافقی الان در واقع کنیم، مثلا یه مجلس چی بعد باشه یا یه انجمن سیاسی باشه، یه انجمن تاسیس کنیم، همین الان خودمون تاسیسش کردیم، همین الان بخوام عوضش کنیم، خب معلومه دعوا میشه، ولی چی ما هم توافق نکردیم که اینجوری بشه. ماهیتا جهان اجتماعی هم از جنس اراده، از جنس آگاهیه، این هم در واقع شباهتی نمیده با جهان طبیعی و این خصوصیات که او میگه خصوصیاتی نیست که از خصوصیات یعنی شبیه به جهان طبیعیش بکنه. به دلایل مختلف، اینکه مثلا ما جهان اجتماعی مثلا خارجیست، خارج از ماست، به این داره که من شخصی ورزش نکرده، ولی بالاخره یه انسان ورزش کرده، وقتی من میام اینا هست، ولی مفهومش این نیست که به این دلیل در واقع خارجیست به نظر به معنای متافیزیکی، یعنی از خارج از ذهن انسان جنسن ماهیتن، نه یه کسی دیگه ورزش کرده، چون وقتی میام این هسته چیز من جامعه با من به وجود نمیاد، جامعه وجود داره، ولی جامعه قبلا یه آدمای دیگه وجود داشتن، همه اجزایش. این خارجی بودن و خارجی بودن این نیست که ما در مورد میز می‌بینیم مثلا یا در مورد هر چیزی، که اونجا مقاومتش هم در صورت استدلالش کارهای زیادی داره، ولی یک جنبه درستش در واقع توجه دادن به یک وجهیست که شاید به نظر او بهش توجه نمی‌شده، در صورتی می‌شده این شکل پوزیتیویستی و یا طبیعت گرایانه غلط اول خودش صد سالی جامعه شناسی و اهل نظر گرفتار کرد دیگه، که بعد تا الان اخیراً ازش رها شده تا معنای درست نظم اجتماعی فهمیده شده، تا معنای درست قاعده‌مندی و نظم و نسق داشتن جهان اجتماعی فهمیده شده. ولی بالاخره اتفاق به دلایل مختلف افتاده و ما داریم نظمش خب این پس جهان اجتماعی اینجوریه، پس یه علم هم میتونیم داشته باشیم، درست علمی مثل علم طبیعی، علمی مثل فیزیک، علوم طبیعی، فیزیک، شیمی، یعنی تاکید ممکن در واقع همش همینه که تو قسمت اول کتاب وقت ما میگه آقا ببینید شما چرا با جهان اجتماعی یه جوری برخورد میکنید، انگار میشناسیدش، انگار همه زیر و بمش رو میشناسید، هیچ چیز مبهمی وجود نداره، هیچ ابهامی، هیچ شما باید مثل این فیزیکدان ها برخورد کنیم، یعنی نگاه کنیم این رو چجوری برخورد میکنه، هر چیزی که اون ترجمه داده به این جهان اجتماعی خیلی شناخته شده نیست، مستلزم بررسی است، جنبه های مختلفی که اون خواهد بهش اشعار بده. بعد از این که اینو اثبات کرد، یعنی این بحث اوله که اساس استدلال دورکیم بر این که جانشناسی علم است. بعد از حالا تو همین بحث از نظر دوی که اشبوم اشیا یا واقعیت های اجتماعی سه قسم دارن که این تقسیمات مختلفش تابع میزان مقاومتشه یا سختی و تسلبشه یا همین در واقع شیعیتش به یه معنی، اگر شیعیت یه شیعی به این مقاومتش باشه که یا فشاری که مقاومت که در واقع تغییر میکنه، وقتی میشه سه قسم. قسم اول قسم در واقع وجوه مورفولوژیک جهان اجتماعی. وجوه مورفولوژیک چه وجوهیه؟ وجوه مورفولوژیک همون صورت شناسیه. شما انسان شناسی نخوندین؟ نمیخونین دیگه انسان شناسی؟ نخوندین؟ مورفولوژی نداریم. صورت شناسی یعنی جنبه های ریختی جامعه. ریخت جامعه با چی مشخص میشه؟ این یعنی نمره منفی. بعضی از کسایی که رد شدن فقط به همین دلیل رد شدن. من نمرهشون ندادم، اضافه نکردم، چون این کارا رو میکنم. بهتون گفتم تلفنو نیارین، قطع کنین. این کار بدترین توهینیه که کسی میتونه به علم و کلاس و درس و همه چی بکنه. یه دوستی که یه ساعت دیگه میتونه ببینتش، یه حرفی که یه ساعت دیگه میتونه بزنتش. جنبه های ریختی جامعه چیه؟ جنبه های ریخت شناسی جامعه نوع ساکنات و شکل ترتیباتی که مثلا تهران یکی که هم بالا نگاه کنه، مثلا یه بزنی بینید توی ایران همه شهرهای معمولا در مسیر جاده ها بوده که هم باید در گذشته مثلا شهرها یعنی خونه های اینجوری بوده. یکی جنبه های متسلب ترین یعنی نزدیک ترین جنبه های حیات اجتماعی به حیات طبیعی در واقع همین جنبه های ریخت شناسی شه. یکی همین سکنار های ارتباطی، اینها در واقع از دوکم خیلی مهمه. اینها در واقع ترتیبات تعاملات و همه اون چیز دیگه که جامعه وجود میاد رو مشخص بکنه. خب اگه جاهایی هم درست دیگه اینکه ارتباطات زیاد باشه، کم باشه، دسترسی ها در واقع چه ترتیبی داشته باشه خیلی فرض فهم میکنه. شما باید یه جامعه مثلا شهری که در کنار معمولا شهرهای ایران در کنار جاده ایران بشه دیگه. این مثلا اگر شما مثلا همین یه دونه جاده باشه و جاده‌هاتون اینجوری بذارین، مثلا دسترسی های این تیپی نداشته باشین، نوع ارتباطی که بین این بخش ها برقرار میشه و نوع تعاملات اجتماعی که میتونه شکل بگیره خیلی فرق میکنه. اصلا اگه جنبش هایی قرار به شکل بگیره، اعتراضاتی قرار شکل بگیره، عزاداری قرار شکل بگیره، خیلی از مور در واقع یعنی میزان یعنی حتی یه دستبندی هایی اجتماعی ممکنه ایجاد بشه و خیلی چیزایی که مثلا اینجا جاش نیست و شما جایی دیگه میخونید. و بعد هم مسئله جمعیت. جمعیت هم این هم یه جنبه دیگه ریخت شناسیه، یعنی همین دیگه که تو جمعیت شناسی شما بررسی میکنه دیگه، این پیر جوانه، چقدر زنه، چقدر مرده. این و خیلی از افعال حیات اجتماعی هم در واقع متکی بر همین دیگه، یعنی جوان بودن و پیر بودن و هرم سنی چجوری بودن و تکس به اصطلاح کثرتشون و چه زنها بیشتر باشن، مردها بیشتر باشن. خیلی از اتفاقات جهان اجتماعی به اصطلاح متأثر از اینه. این صلب‌ترین متصلب‌ترین بخش حیات اجتماعی، یعنی اینا رو خیلی سخت میشه تغییر داد دیگه. یعنی شما قرار باشه جمعیت رو تغییر بدی، پیرش بکنی، جوانش بکنی، نمیدونم تعداد زن زیاد کنی، تعداد مرد زیاد کنی، اینا ممکنه، ولی خیلی به اصطلاح زمان میبره و کار میبره و فشار. خلاصه بعد این باید مثلا یک پلیس اگه خواهی بودم انجام بدی باید ما باید کلی آدم بکشی تا مثلا این حاشیه ها رو خراب کنی، تا مثلا از نمیبری مثلا خونه هایی رو که اونجا وجود. یا اگر قراره مثلا شما مثلا اوائل انقلاب و آقای فرخالی مثلا این تمام این همین میدون مثلا تروار اینه، تروار که الان نزدیک قیصر هاست، همون داخل تهران توی مولایی و یا مثلا تمام این ترمینال ها داخل تهران بودن، ایش که دیگه نمیتونست این کار انجام بده. آقای فرخالی تونست اینجور کمال عبادتان خیلی مولاده ای کرده میکرد و خیلی بزرگی بود، یعنی راحت آدم ها هاشون تغییر نمیدن چون کل زندگیشون تغییر میکنن. همینطورم جمعیت مثلا حالا تو بحرین این تلاشایی که دارن جمعیت 40-60 بشه و این 40-60 شدن جمعیت مستلزم اعمال زوره دیگه، یعنی کلی آدم باید بیرون کنی، کلی آدم باید از اون باید بیاری. متسلط ترین بخشه و برای بیرون کردن کلی آدم باید بکشی و خلاصه از این دو کارا. قسمت دوم نهادها هست. نهادها مثلا نهاد خانواده و همه نهاد دین و نهادهای مختلف دیگه، یعنی این اشکالی از کنش تعاملات که قالبای خاصی پیدا کردن و یه زمان به وجود اومده، اینا خیلی راحت نمیشه عوضش کرد، سخت بنده مقاومتشون زیاده. شما بخواهید مثلا دین یکی مجموعی رو عوض کنید اگر بتونید، خب یکی از چیزایی که سخت میشه عوضش کرد دینه، یعنی همین اروپایی ها که مثلا اصلا دین رو اعتقاد ندارن میشه میگه آه مثلا ما دین مثلا دیدیم باش میگه نه مثلا اما دنگه همه شما خیلی که مثلا خود دینشون عوض کنین حاضر نیستن. یکی از سخت‌ترین بخش‌های حیات اجتماعی که تغییر در بودن که بسیار تغییر محبت بکنم این نهادها اصلا نهادها فهم دارم نهادها بعدشون سخت‌تر تغییر هم دارم بعدشون بردن حتی این هم به دلیل صرفا جزمیت نیست، ایشه های دیگه داره شده. و آخرین و یعنی چی؟ یعنی درجات داره، یعنی بعضی ها متسلط شده تو همین مجموعه بعضی ها کمتر دیگه سیرده. جریان های اجتماعی ها همینطوره، مثلا یه جریان اجتماعی مثلا بزنیم مثل موج، مثلا دفعه میاده میره، این واگیری های اجتماعی و انواع مختلف مثلا این چیزایی که مثلا لوبان گفته در مورد بعضی از اشکال حرکت های جمعی، مثلا ترس ایجاد شدن یه دفعه توی جامعه ای، یا مثلا هجوم یک بار، حتی جنبش های اجتماعی هم با یه معنا بخشی از جریان های اجتماعی، یعنی جریان اجتماعی یا مثلا به حسب خود حرفای دورکیم مثال بزنیم خودکشی نظر اون یه جریان اجتماعیه، یعنی امر فردی نیست، راه میفته و یه دفعه مثلا موج این قضیه نشون میده دیگه. توجه کنیم مثلا فکر مهاجرت فکر نکنیم که مهاجرت مثلا جریان اجتماعیه، جریان اجتماعی مهاجرت از تحرکات مربوط به چیه؟ جمعیت. خب پس این سه تا شکل چیز بله بله دیگه، یعنی جریان اجتماعی بخشی از به اصطلاح یه نوعی از پدیده اجتماعی دیگه، اینا انواع واقعیت های اجتماعی هست. بله خب اینا سه قسم از اقسام واقعیت های اجتماعی هستن که دورکیم کتاباشی یکی به اینا اختصاص داده، خودکشی، دین، و تو تقسیم کارم به مسائل مربوط به مهاجرت و به اصطلاح چون تقسیم کار رو شدن حالا میدونید حالا بعدا توضیح میدیم ناشی از فشارهای جمعیتی و تغییرات ریخت شناسی خلاصه یه یعنی ست کتاب به ست موضوع سه نوع امر اجتماعی یا واقعیت اجتماعی. دورکیم با همون دیده پوزیتیویستی یا طبیعتگرایانه خیلی افراطیش یا حادش در بد و امر در واقع نوع اول وقایع واقعیت اجتماعی رو به عنوان علت نهایی تلقی میکرد. این معنا که فکر میکرد که همه امور اجتماعی رو میشه بر اساس دگرگونی های ریخت‌شناسی توضیحش داد. به همین دلیل کتاب اول تقسیم کارش هم همین بود. تقسیم کار در واقع میخواست بگه کل تمدن بشری حاصل دگرگونی های ریخت شناسی است. یعنی ما انتقال ما از یه مرحله تمدنی مرحله دیگه به این دلیل بوده که فشارهای جمعیتی ما رو رونده تو مسیر تقسیم کار و پیدایی شکل تازه‌ای از نظام اجتماعی که حالا نظام ارگانیکی باشه. خب با اثبات این که بله این سرمایه داری برای توصیف جامعه نظر به سرمایه داری یه شکلی از را تنها کسی که جامعه رو معادل سرمایه داری میدونه مارکسه، چون برای او هر نظام اجتماعی معادل شیوه تولیدشه. برای کسی دیگه ای جامعه رو معادل این نمیدونه. یکی از وجوه حیات جمعی و چه اقتصادیشه و نه برای دورکیم اون ساختار ریخت‌شناسی جامعه است که نوع جامعه رو مشخص میکنه و توی اقتصاد و این هم باز همین ساختار ریخت‌شناسیه که تعیین کننده است. یعنی جامعه سرمایه‌داری هم در حوزه اقتصاد تمایز و تفاوتش به این ساختار ریخت‌شناسی شه. یعنی اصل اگر که مثلا برای مارکس یه بخش از جامعه هستش که تعیین کننده است، یعنی بخش اقتصادی یا ساختار اقتصادی یا نهاد اقتصاد، برای دورکیم در بد و هم یا حالا در بخش اعظم زندگیش که اواخرش در واقع دچار تردید شده بوده، این ساختار ریخت شناسیه که تعیین کننده است. یعنی جمعیت و نوع سکنا و این هاست که ماهیت جامعه رو تعیین میکنه، در حالی که برای مارکس این ماهیت اقتصاد، این اقتصاد جامعه است که ماهیت جامعه رو تعیین میکنه. خب بعد از به اصطلاح این مطلب بحث های دیگه ای میاد پیش. ما قرار شده که یه ترتیب کنیم یه را به اونو دازانی میکنیم که یه را به چیز بریم اون یه ساعت بشه میدارم دازانی. خب بعد از این وقت شروع میکنه به این که حالا این ما موضوع مناسب علم داریم، حالا باید چجوری بشناسیمش. اینجا بحث روش و اینهاش در واقع مطرح میشه. یعنی یک مجموعه قواعدی رو مطرح میکنه که این قواعد بعد در مقام شناخت و اینا شما رعایت کنید، ولی خلاصه واقعا اصول روش شناسی شد. اولین نکته ای که این خودش نشون میده که واقعا چه چیزایی مسئله ساز بوده برای دورکیم، یعنی چرا اینجوری فکر میکرده. اولین چیزی که تأکید میکنه این که بعد شما با امور با وقایع اجتماعی پدیدهای اجتماعی به عنوان یک امر مجهول مواجهه پیدا کنید، یعنی فاصله، یعنی حالا ما با اصطلاح جدید میگیم فاصله گیری از این شی خیلی مهمه، چون به نظر او این آدم ها چون فهم میکنن خودشون ساختن و در درونشونه دیگه نیاز به تحقیق و تفحص نمیبینن و هر موقع که میگیم که آقا مثلا فلان چیز چیه و فلان چیز چیه سریع رجوع به ذهنشون میکنن و شما توضیح میدن. یکی از مثلا نکات یعنی یکی از دستاوردهای فکر مدرن در واقع همین جنبش تو حوزه علوم شیمی، یعنی توجه دادن به اینکه این جهان اجتماعی هرچند هم که ما ساخته باشیم، یعنی با بیان درست اگر نگاهش کنیم، این فهم رو در واقع فکر مدرن به دست آورده و فکر درستی هم هست که آقا هرچند شما ساخته باشینش ولی مفهومش نیست، چون این فرآیند ساخت همش دست شما نیست و توی تاریخ طولانی اتفاق افتاده و آدم های مختلفی و تحت شرایط مختلفی فکر میکنید که شما همشو میشناسید و فکر میکنید که شما در واقع چون تو ذهنتونه برابر این مورد شناخت و شناسایی شما یعنی چی؟ بله بله جامعه شناسی کلاسیک همشون جامعه شناسی تاریخی هست. بله بله تقریبا تقریبا، یعنی از قرن 18 هم، یعنی از ویکو، قبل از ویکو، یعنی از ویکو دیگه قطعیه دیگه قرن 17 هم. ما اینجا جامعه تاریخی رو نمیگیم اصلا، یعنی شما از این همه یه چیز رو انتخاب کردیم، گفتیم که این جهان اجتماعی توسط آدم ها ساخته شده ولی نه یه آدم، هزارها آدم و تحت شرایط متفاوت. همین الان هم اگر که یه چیزی اتفاق بیفته و از جمله این که تحت تأثیر حوادث رخدادهای مختلف و در گذر زمان تاریخی بودن هم یه جنبه خیلی مهمه. البته برابر این شما میگه باید بهش چشم یه امر خارجی نگاش کنی تا امکان علم پیدا شدن پیدا بشه و الا میمونید در همون مرحله فهم عامیانه که بحث مبسوطی میکنه که ذهن بشر اینجوریه که سریع بپره روی عمل و تأمل نکنه و فکر میکنه که میشناسه و بنابراین این خیلی توجه میکنه. البته اینجا هم افراط میکنه دیگه، حالا اگه کتابشو برین بخونین دیگه یه چیزای عجیب غریبی رام میگه. مثلا شما فکر نکنید سوسیالیسم همینه که مثلا تو کتابا نوشته سوسیالیسم، سوسیالیسم مثلا تزاست پاملان. خب بعد چون اینجوریه میگه خب چیکار کنیم اگر قرار باشه این به اصطلاح اتخاذ موضع ناظر اصطلاحا رویکردیه که تمام گرایش‌های پوزیتیویستی درش اشتراک دارن. شما باید موضع ناظر خارجی رو بگیرید نسبت به شی و هر چقدر ممکنه از شی دورتر بشین، از شی منظور از پدیده اجتماعی در نگاه پوزیتیویستی یا در نگاه طبیعت گرایانه فاصله گیری از شی مطلوبه و نزدیکی به شی یا پدیده اجتماعی موجب گمراهی می شود یا جهل می شود و شناخت غلط می شود لازم به شناختی. خب حالا اگه اینجوری باشه ما چجوری اشیا رو پدیده رو مطالعه کنیم اگر باشه؟ حالا اینکه ممکنه ناممکنه این هم یکی از گیرای فکر پوزیتیویست است. خب ناممکنه، شما اگر این فاصله گیری داشته باشه اصلا نمیتونی شیء رو بشنوی، اصلا موضوع علم قرار بگیری. در صورت بازم در واقع باید تو، یعنی ببینید وقتی آدم میذارید متفکر این آدم میخونه، بخش مهمی از فهم اینه که فهم مطلب اینه که ببینید تو فضای خودش قرار بگیری دیگه، یعنی چه چیزایی داره او رو آزار میده، یه چیزایی مشکل مانع معرفتیه. این مشکل مانع معرفتی که گفتم این رو میرسونه به این موازه غلط. معمولا بزرگان خطاهاشون خطاهای بزرگی هم هست دیگه و مقدمات کارم که غلط باشه میره تا سرعیه خلاصه کج، و وقتی میرسه به سرعیه دیگه معلومه چقدر کج میشه. همچین بنایهایی قرار که بعدن کلی یعنی کلی متفکرهای بعدی تلاش کردن، زحمت کشیدن 100 سال تا برسه مثلا دهه 50 مثلا این حرف غلط مثلا به طور کامل از علوم اجتماعی حذف بشه که این غلط ممکن نیست، برعکس اصلا شما باید بری تو دل شی، یعنی اصلا خودت تو درون شی قرار بدیم کاملا نزدیک بشی با پدیده اجتماعی به نحوی که جای او قرار بگیری. به این ممکن نیست، ممکن نیست به این معنی که اصلا علم ممکن نیست با فاصله گیری اینجوری. خب اگر بعد از اینکه این کاری کردیم، کاری که باید بکنیم اینه که ما الان میخوایم این شی رو بشناسیم و برای شناختنش هم ما باید تعریف کنیم شی رو. خب به حسب فکر دور که میش ممکن شی رو نمیشناسیم که، چون شناخت حاصل مطالعه ماست، ما چجوری در بعد به هم میتونیم شی رو تعریف کنیم. توجه کنیم تعریف در فکر دور که دور که خیلی شباهت زیادی به تفکر فلسفی سنت داره. منظور تعریف لفظی نیست، تعریف به معنی که فیلسوفان مد نظر، تعریف ماهویه، یعنی ماهیت شی رو بیان کنیم. ما چجوری میتونیم ماهیت شی رو بیان کنیم؟ شی رو بعد از اینکه شناختیم ماهیتش رو میتونیم بیان کنیم. الان میخوام شی رو بشناسیم و بریم تحقیق کنیم، باید خب شی رو بشناسیم که چیه. که یه مشکلی هم که طول بشناسی داره که خب با اشیا که حد و مرزشون که تو جهان اجتماعی معلوم نیست که این شی با شی بغلیش جداست. به طول اجتماعی نه، و همین دلیل طول اجتماعی با اینکه خیلی تلاش کردن متفکرهای پوزیتیویست و اینو از زمان گالیله و نیوتن به بعد یا بحث تعریفات رو از علوم بیرون کنن، یه دعوای مفصلی از زمان بیکن و اینا شد که تعریفات رو از علوم خارج کنیم. تعریف مخل علمه. البته تفصیلش هم خب نمیتونیم بگیم که استدلالشون در واقع چیه بچه، و در واقع اشکالشون به فلسفه ارسطویی و منطق ارسطویی اینا برمیگشت. نتونستن تعریف رو توی علوم اجتماعی از بین ببرن، نشد. در صورت اینجا به اون معنای ارسطویی، معنای فلسفی سنت میگه تعریف که چون باید بشناسیم، چون تعریف برای علوم اجتماعی یعنی همه چیز، چون بدون تعریف اصلا تشخیص شی ممکن نیست. شما میتونی این شی رو تعریف نکنی ولی بگی آقا این بریم اینو مطالعه کنیم. وقتی در مورد جهان اجتماعی چجوری میشه، با چی میشه، به چی اشاره کنم، مثلا ما میخوام بریم نهاد خانواده رو به چی اشاره کنم که نهاد خانواده بشه یعنی مثلا سه نفر اینجا وایسادن این اشاره کنم این نهاد خانواده است، یعنی مثلا انجمن سیاسی، انجمن دوستیه، یا مثلا یه گروه اتفاقیه اونجا جمع شدن، اینا قابل تشخیص نیست. باید تعریف کنیم به عنوان اولین گام، و این گام هم مستلزم یک کار دشواری است. و البته از این دور که ناممکن تعریف باید آخرش قرار بدیم، از هیچ موقع هم ارائه نمیدیم دور که همه ای کتاباش که ما تعریف آخرش میدیم هیچ کجا ارائه نمیده، در واقع تعریفش از اول داره، اون تعریف که آخر میگه اصلا مبنای کارش همون که آخرش میخواد برسه. مثلا دین چیه؟ در واقع دین رو همون اول تعریف میده، ظاهرا این تعریفیه که این خصوصیت که الان میگم داره، ولی در واقع تعریف نهایی نیست. میگم یه تعریف بعدی میدیم، چون تعریف نهایی که نمیدونیم که مجبوره تعریف بعدی بدیم. تعریف بعدی هم اونایی که با منطق آشنا هستن در واقع تعریف به ذاتیات نیست، به اعراضه، یعنی ظواهر. او میگه مشترکات ظاهری یا ظواهر مشترک. تعریف کامل داریم در منطق، حد که حد هم خودش از حد تام داره، حد ناقص داره، یه رست داریم که همین در واقع به مثلا بیان بگیم که انسان موجودیست که دوتا راه میره، یا مثلا انسان موجودیست که مثلا خصوصیات بیرونی شنی رو بگیم. ایشون هم میگه همین کاره میکنیم، مثلا تو خودکشی هم همینجوری میگیم، یعنی خودکشی چیه؟ فکر میکنه که از بیرون نگاه کرده، این هم اشتباهات فاحشی داره، خیلی فاحش. میگه خودکشی اونی که هر فعل و عملی که آگاهی به اینکه به مرگ منجر میشه اگه کسی انجام بده در مورد خودش میشه خودکشی میگه. و همین دلیل هم شهادت هم به خودکشی یکی میکنه. یا مثلا دین و بر اساس امر قدسی و غیر قدسی، یعنی بر اساس اینکه مثلا اینا مثلا ممکن نیست، اینا خصوصیت ظاهری نیست، هزار تا مشکل داره این طرفای به چیز میکنه، ولی باز اون جنبه‌ای رو که حالا مفهوم میکنه دوی کمی رو باید در نظر گرفت. میگه باید به این خصوصیات ظاهری مشتری نگاه کنیم ببینیم اگر در متوسط این، یعنی حالا مذهبم این تمام این موارد نگاه کنم که در همه شون یه خصوصیات مشتری که میبینیم اون خصوصیات بیرونیه، اینو بگیم تعریفش که بتونیم تشخیص بدیم، چون این تعریف برای تشخیص هست، این تعریف شناختی نیست. خب ما خود زیادتر وقتی مسیحیز ببین شما یه نه دیگه درست تشبه برین یه را بی زیاد نمونیم. پس به حسب قاعده ای که بیان شد رو باید برای تشکیل بشه به خیلی مورد نظر یه تعریفی ازش رو بدیم. این تعریف هم در واقع تعریف ماهوی نیست، اصطلاحاً یه ماهیت شی رو نمیگه، بلکه تعریف ظاهری است به این معنا. حالا با اثبات منطقی هم این تعریف به رسم تعریف رسم و تعریف رسم این تعریف در عوارض و خصوصیات غیر ذاتی. حالا میشه این رو با بیان روزمن اصطلاحی نمیگه. خب قواعد متعددی اینجا که ورود درش برای درک دوچم لازمه، ولی خب ما در این سطح دیگه ورود درش بکنیم. یکی از جنبه های فکر دوکه به اصطلاح در یکی از این قواعد بیان میشه که از این جهت ممکن بگرد قواعدی که جنبه به اصطلاح روش شناختی داره به طور کلی کلا برای شما ملموسه اینا رو میگم و بعد از اون هم یه بعضی از قواعد دیگه که یه جنبه های دیگه فهم دوکه به نسبت به جامعه شناسی نشون میده بگم. قاعده اول قاعده مهم اینه بعد از این قاعده در واقع مسئله طبقه‌بندی به اصطلاح پدیده‌ها مطرحه. یعنی دوکه توجه داشته که در واقع بسته به اینکه شی رو در چه دسته و چه طبقه‌ای قرار میدی این فرق میکنه. اینجایی نیست که شما بتونید بگیم مثلا میخوام خانواده رو بررسی کنم، توجه هم نکنه این خانواده مثلا تو جامعه قبیلگیه یا تو جامعه مثلا امپراتوریه یا مثلا تو جامعه دولت ملته جامعه مدرن یا توی خب خیلی فرق میکنه دیگه. برای اینکه درست مثل مثلا پس کنه شباهت شباهت بیشتر از این، یعنی تفاوت خیلی بیشتره. ولی یه جورایی مثالی که میزنم شباهت بگیم مثلا شما فرض کنید الان میگن که یعنی مشهوره پزشکا بخشی از جامعه شناسی پزشکیه دیگه واقعا مثلا بیماری‌های آدم‌ها تو جوامع مختلف فرق می‌کنه دیگه. یعنی مثلا بیماری‌های یه منطقه بیماری‌های خاصی است خصوصا همش تابع میزان مدنیت مثلا نظام اجتماعیشه و شما توی مثلا یه جایی که جامعه قبیلگیه جسم و بدن و اینها یه تناسبایی با اون محیط پیدا می‌کنه و مثلا نوع درمان‌هایی که ممکنه جواب بده فرق می‌کنه. یعنی مثلا بعضی از مشکلاتی که الان برای طب سنتی وجود داره دقیقا معلول مشکل طب سنتی نیست، بلکه معلول دیگرگونی های ساختاری تو بدن انسان به وجود اومده. یعنی خب این پزشکی سنتی پزشکی طبیعیه. خب پزشکی طبیعی وقتی که بدن طبیعی باشه، وقتی شما انواع مختلف الان مواد و چیزهای مختلفی میخورین که غیر طبیعیه، خب طبیعتا جسممون غیر طبیعی شده. وقتی ما در معرض انواع صداها و تصاویری هستیم که در گذشته نبودیم، وقتی ما الان 24 ساعته نور به چشممون میزنه و سیستم بیولوژیکمون خیلی طبیعی عمل نمیکنه، خب طبیعتا بیماری های ما به درمان پذیریش با اون طب سنتی خیلی محل اشکاله. یعنی نه به دلیل اشکال اون، بلکه به دلیل اشکالی که تو بدن وجود داره. الان این داروهای بیولوژیک و چیز خیلی تناسب بیشتری داره. نمیگم که اینا خوب درسته، میگم اگه کار میکنه و معلومه اینه. در صورت این شما نمیتونی مثلا بگی من میرم میخوام خانواده رو نظر کنم، به یه خانواده یه قبلی مثلا هست، این خانواده بیر با یه خانواده مثلا شهر پاریس یا تهران، این دوتا مطالعه یه نمونگیری بکنی دوتا بذاره. این نمونگیری غلطیه، شناخت هم کلاس هم میشه، شناخت غلطی خواهد بود. و در صورت ایشون میگه حتما باید تروندی کنیم. تروندی چی؟ انواع جوامع، نه تروندی هر چیزی. یعنی بعد بدونیم که در واقع این پدیده مورد نظر رو بکنم جامعه تعلق داره، که بعدا این شناخت ما در واقع امکان در واقع تعمیم و قانون سازی در واقع در بیاد. این یه فکر جهتی هست که دور کنه که در واقع ما باید دنبال قوانین باشیم. یعنی حرفای کلی، حرفای کلی یعنی مفاهیم کلی، یعنی فهمای کلی، یعنی دانش کلی، قوانین و قوانین هم مستلزم در واقع تعاملیه. و خب یه حرفای راجع به تعاملی میزنه که یه ما رو چجوری میخواییم مثلا یک نوع جامعه رو مشخص کنیم، هر جامعه مثلا چه چیزایی توش هست، چه چیزایی توش نیست، این معنایی که چه پدیده هایی به اصطلاح وقتی آدم ها نیام کنیم، آیا همه بدن ها در بدن های مختلف ممکن چیزای مختلفی وجود داشته باشه، بعضی چیزایی داشته باشه و مجرد چیزی دیگه نداشته باشه. خوصا در بود تاریخی نگاه میکنیم، ما برای اینکه ببینیم که این نوع جامعهمون در واقع چه نوعی هست به اصطلاح، یا حتی نوع پدیدمون، باید بریم و نگاه کنیم به اصطلاح متوسط، به یعنی فراوانی اون پدیده مورد نظر رو نگاه کنیم توی جوامع مختلف، توی در واقع وضعیت های مختلفی که هست. و اگر که به اصطلاح از متوسط، یعنی یه پدیده یه صفتی میزانش از متوسط بالاتر بود، یعنی که مثلا اگر 100 تا مورد دیدیم در 55 موردش این هست، یعنی 50 مثلا 100 تا مورد، 10 تا مورد در یک مثلا خانواده ای، 10 تا 100 تا مورد یا هر موردی که در واقع مورد بررسی قرار میدیم، اینو نگاه کنیم ببینیم که توش در واقع برای اینکه ببینیم نوع طبیعی، مثلا نوع طبیعی خانواده، یعنی نوع مثلا یه انسان غیر، مثلا بعضی از انسان ها دو تا دست ندارن، پا ندارن، واقعا انسان چیه؟ انسان اینه که دو تا دست داره یا اون که نداره. خب ما برای اینکه ببینیم که قالب طبیعی انسان چیه، کاری که باید انجام بدیم این هستش که به اصطلاح ببینیم که در متوسط آدم ها، این آدم ها نگاه کنیم، متوسطشون در واقع اونایی که وجود دارن دست دارن یا ندارن، دوتا دارن یا کمتر دارن، اون خصیصه ای که در تعدادش فراوانیش از 50 بیشتر بود نشون میده خصیصه طبیعیه. و به همین دلیل هم از یه حرفی داره که خیلی به مزاق خوش نمیاد و به اصطلاح مشکلات اخلاقی ایدئولوژیک آدم تو نگاهش میبینه، در واقع میزنه که اون حرف اینه که مثلا هیچ جامعه شما پیدا نمیکنید توش فحشا نباشه. جامعه فحشا یا فساد طبیعیه، جامعه طبیعی جامعه است، نه معنی درست و خوبا، به معنی اینکه یعنی ما این حرفو اگه خوب نفهمیم خب آدم رو چیز می‌کنه، یعنی و نسبت به مسئله دچار موضع منفی میکنه. ببینید مثل اینکه شما بگی اینو یه جوری دیگه بگی، بگی آقا جامعه بشری، جامعه بشری توی عالم جامعه کامل نخواهیم داشت. این همین همینه دیگه، یعنی جامعه ای که همه چیش درست باشه. تا وقتی که این جهان این جهانه، یعنی حتی مثلا توی نظام های ایدئال مثل نظام مثلا انبیا یا مثلا نظام از آخر از زمان پستب اون چی در، تا وقتی اون جامعه جامعه متعلق به این دنیاست، اگر اون جامعه جامعه ایست که مثلا مطابق فهم مسیحی از آخر از زمان در واقع متعلق به این جهان نیست، جامعه مسیحی، جامعه آخر از زمانی مسیحی بیرون از تاریخ قرار داره، یعنی در واقع متعلق به یه جهان دیگری است، در پهنه این هستی نیست، ولی این هستی فعلی ما. جامعه مهدوی دنباله تاریخی همین جهانه و همین داره، تو اون جامعه هم حتما فساد خواهد بود، حتما زشتی خواهد بود. اصولا این بیانی که او میکنه چکل دیگه از این بیانی که در واقع شیطان همزاد انسانه، این در واقع انسان شیطان رو به وجود آورد، شیطان که ملکی بود یا جنی بود، عابد ما، همزاد ماست، و تا وقتی ما ماییم، یعنی همین انسان و این خصوصیات، شیطان هم هست و انسان به گناه و به خطا و این هاست. بنابراین با این طرف یعنی در واقع مطلب اینجوری ببینه که طبیعیه، نه که خوبه، یعنی که شما هر کاری بکنی نمیتونی از بینش ببری، یعنی بدن مریض میشه، بدن غیر مریض نداری، در بهترین وقتی شما سالمی مریضید، تو بدن ما پر میکروبه، فقط یه موقعی بدن خود ظریف میشه، بعد این میکروبا ظاهر میشه، یعنی اثرش رو ظاهر میکنه. جامعه هم اینطوره، کاهش پیدا میکنه، یعنی خوبی یا بدی جامعه در واقع به همینه، از منظر اخلاقی یا نه از منظره که روکه میگه، از منظر اخلاقی جامعه خوب اونه که خوب غلبه داره توش و خوب به شکل ساختاری در اون جامعه تولید و تعامل میشه، نه اینکه به صورت اتفاقی، به صورت غیر نهادی، به عنوان امر فردی، نه، سیستم اساس خوب داره و خوب تولید میکنه، یعنی منطقش بر ایجاد اشکال درست عمل و رفتار و فعل تو هر قلم روی، و جامعه بعد در واقع جامعه ایست که منطقش منطق غلطیه و به طور ساختاری و نهادی فساد ایجاد میکنه، یعنی ایجاد فساد توشه. مثلا خیلی راجبه مثلا نظام کشورمون، خیلی راجبه نظام فساد وجود داره، بله، ولی کسی فساد رو ترغیب نمیکنه، به طور سیستمی کسی مدافع فساد نیست، ممکنه نتونن یا خوب با فساد مقابله نکنن، خوب با فساد مقابله نشه، یا ضعف وجود داشته باشه، ولی کسی سیستماتیک فساد رو، یعنی این نظام بر تولید سیستماتیک فساد مبتنی نشده، در حالی که در واقع مثلا در نظام شاهنشاهی اساس اینه، یعنی شما باید یعنی به همین دلیل مثلا انتخاب مشاغل و پست و اینا بر همین اساسه، ولی شما می‌بینید وقتی می‌خوام پست به کسی میدن، کسی نمیتونه پست رو مثلا با پول دادن و من با وارد یه جریان فاسدی شدن اینا میگن آقا سابقش چیه، چیکار کرده، به لحاظ اخلاقی کجا بوده، کذا کذا، ولی سیستمی که فاسده در واقع این ملاکارا لحاظ نمیکنه و هر موقع هم تشخیص بده باش برخورد نمیکنه، یعنی نظام سیستماتیک درست، یه نظام درست اینه که منطق سیستمی فساد رو تولید نمیکنه و هر موقع فساد رو کشف کنه باش برخورد، باز به طور سیستماتیک. این در واقع حرفیه که به چیز دور که مالا بخواییم با زبانهای مفهوم تر و شیرین تر و در واقع مفید تر بگیم، به این ترتیب در واقع بکنم. پس شما بعد در واقع انظر دور که یه جنبه قضیه همینه که شما قانون نمیتونید داشته باشید، آقا شناخت اصلا نمیتونید داشته باشید، مگه اینکه توجه کنی که این موضوعی که داری متعلقش میکنی متعلق به چه نوعی از پدیده هاست، نوع پدیده مهمه، و الا شما چیزای نامربوط کنار هم میذاری و به اصطلاح خب مقایسه های غلط میکنی. اما یه وجه مهم دیگرش یعنی اون جنبه جنبه معرفت شناختی من دیگه که اونجا حالا یه بست توسعه میده جز قاعده ای که من توضیح زیاد نمیدم، قاعده هنجایی و غیر هنجایی. قاعده بعدیش این برای همینه که نظر دورکیم اصولا جامعه شناسی علم اخلاقیه. جامعه شناسی مثل پزشکی میمونه، ولی در جهان انسانی خب پزشک بودن یعنی چی؟ یعنی اخلاقی بودن. یعنی پزشک چیکار میکنه؟ پزشک زشتی های بدن رو، مرض های بدن درمان میکنه. جامعه شناسی چیکار میکنه؟ فساد های جامعه رو. به همین دلیلی که لازمه بدونه که به اصطلاح فساد چیه، چه چیزی هنجاریه، چه چیزی هنجاری نیست. یه قواعد تعیین امر هنجاری غیر هنجاری است، یعنی در واقع تعیین بدن سالم و بدن غیر سالم، تعیین جامعه سالم و جامعه غیر سالم، نوع طبقه و به اصطلاح نوع متوسطه. اینا این دو تا با هم دیگه در واقع همین کارا رو می‌کنه. اولا مشخص می‌کنه که ما در واقع در چه جایی داریم مطالعه می‌کنیم، ثانیا هم در واقع با تعیین اینکه چه چیزی طبیعیه چه چیزی طبیعی نیست، از طریق همون تکرار تعاملی حادثه مورد نظر در واقع خیلی کارا میکنه. یکی از کارهای اینه که اصلا برای ما مسئله رو مشخص میکنه، چیزی که خیلی بعدها مشکله، یعنی خط و معیار نداره تو جامعه شناسی. او میگه چرا ما معیار داریم، یعنی چه مسئله رو مطالعه کنیم؟ مسئله ای که آسیبی شده، هنجار نیست، طبیعی نیست. یعنی اگه از نظر او مثلا درصد فساد یه درصدی بره بالا باید مطالعه شد، مسئله شد در معنای مسئله اجتماعی. دیدگاه میکن آقای دیدگاه نسبت علم دیده دوکه نسبت به علم در قیاس با پزشکی و اینها شکل گرفته. این دیدگاه اخلاقی تو این کلاسیک ها همشون یه همچین دیدگاهی دارن که این دیدگاه همشون بعد از دوکه و اینها برای مرد تا این دهه 60 به بعد دوباره احیا شد، یعنی کار کرده اخلاقی برای اونش میخواهی زن از به اشکال دیگه ایم که حالا مثلا کار کرده سیاسی، کار کرده انتقادی در واقع با این معانی متناسب جهان مدرن دیگه. جهان مدرن دیگه شکلی از فهمی که دوچه این داشتش نداره یا شکلهای تفاوتی داره. دوچه من مدرن دیگه، ولی مدرنیتش تفاوت داره، خیلی نزدیک به فکر سنت اینجوری در واقع میبینه. الان مثلا در قالب انتقاد و این حرفا این معیار مشخصه، ولی اون یه معیارهای دعوا داره. خب اینا در واقع جنبه‌های دیگه ای از فهم علوم هست، لزوم توقع نیست، لزوم تعیین آسیبی یا غیر آسیبی، یعنی برای اینکه نوع طبقه جامعه رو مشخص کردیم با بر اساس تکرار و تکرار هنجاری و غیر هنجاری مشخص می‌کنیم. و بعد مهمترین بخش کار علمی مسئله تبیین. هر علمی در واقع یک چارچوبی داره، یک قالبی داره، یک رویکردی داره، یک دستگاهی داره که اون دستگاه در واقع دستگاه تعیین کننده است توی مجموعه دستگاه مفهومیش. در واقع اونم اون قالب یا رویکرد تبیینیشه. ما برای شناختی امری چه چیزی رو مطالعه کنیم؟ اون رو شناختیم، به کجاش نگاه کنیم، از کجاش اطلاعات کسب کنیم. و این در مورد هر چیزی ساده بدیم، مثلا سنگیه، خاکیه، دریاییه، چه چیز دریا رو نگاه کنیم، در مورد چه چیزی تفحص کنیم، دریا رو شناختیم یا کوه رو یا هر چیز دیگه. این سوال خیلی الان چند با برای تصور که زندگی هست نسبت به علوم موجود خیلی ساده میاد. یکی از مهمترین جنبه های ابداعات علما اول همین است که به چی نگاه کنیم و چه چیزی رو در نظر بگیریم. مثلا الان این حرفای گفتمان و اینها در واقع همین هست دیگه، اینه که ما برای شناخت جامعه باید به دستگاه فکریش نگاه کنیم، به ادبیاتش نگاه کنیم. اینا در واقع انواع مختلف حرفاییه که حول این همین مسئله کلیدی علم شناخت یک شیء به واسطه شناخت چه چیزهایی حاصل خواهد شد. و چه چیزهایی رو ما بدانیم اندیشه ای را شناخته ای. روی که آقا همین روی کرده طبیعی، روی کرده شناختی و چارچوب ادراکی یا شناختی علم فیزیک و اینا رو مد نظر داشته، میگه آقا شناخت شی به شناخت علتش و اونم علت فاعلی. این تو دستگاه ارسطویی میدونیم که شناخت شی به شناخت چهار تا چیزه که او اسمش میذاره علل اربعه. یکی از اونها علل فاعلی است. روکه من به اون نظر داره، ما یه علل فاعلی داریم، یه علت غایی داریم، یه علت سوری داریم، یه علت مادی داریم. حالا با یه مثال ساده که اینا در واقع ساده کردنه که در معنای دقیق غلط کردن مسئله است، ولی اینا برای فهم لازمه از این مثالا بزنیم. یه خونه‌ای که ساخته میشه یه بنایی داره، یک آجر و مصالحی داره، یه شکلی پیدا میکنه و برای یه چیزی هم هست، یعنی یه بنایی که ما برای بیمارستان میخواد بشه یا میخواد آموزشگاه بشه، میخواد زندان بشه، یه بناهای مختلف داریم دیگه. یه موقع هست با سنگه، یه موقع هست با گل و مثلا کایل و این هاست، یه موقع هست با حسیر و نخت چوب درخت و این حرف هاست، و یه موقع هست مثلا الان این مهنه عجیب داری که این سازن ها آسان خواهش هایی مثلا دیست طبقه ها در واقع آدم ها نمی سازن به این معنی، بلکه دستگاه ها می سازن. و خب اینا حالا در این بیان ساده بنا علت فاعلیه، اون مثلا اگر بنا از کاغل و اینا درست شده این علت مادیه، اون هیئت شکلی که میگیره مثلا اگه یک کپره، اگه یک آلاچیقه، اگه یک خیمه اشاعری است یا یک چادر اشاعری است یا یک چادر عرب، این هیئتی که داره میشه علت سوریش. و که برای چه کاریه؟ برای استبله، برای مسجده، برای عبادتگاه، اینا میشه علتهای قانونش. ارسطو میگفتش که برای اینکه شی رو بشناسیم، ما باید اگه میخوام بفهمیم بشناسیم اون شی رو، باید این چهار تا چیز رو بشناسیم. و از نظر دستگاه معرفتی سنت علت غایی خیلی علت مهمیه، شاید مهمترین علت، ولی از نظر فکر مدرن علت غایی اصلا به درد نمیخوره. بعضی از علوم به علل سوری توجه دارن و بعضی از علوم هم به علت فاعلی، یعنی بیشترشون. دور که منظورش هم اینه، ما باید که شعر بشناسیم در واقع باید به علت فاعلی. ما علت فاعلی چیه؟ چه چیزی علت فاعلیه؟ ما چه چیزی رو علت فاعلی فرض کنیم؟ دنبال مثلا های حادثی مثلا انقلابی سهمی جنبش های منظره، ما بگیم علت فاعلی چیه؟ یعنی چه چیزی نگاه کنیم میشه علت فاعلی؟ یه مشخصه. اولا این باز پس تا اینجا رویکرد تبیینیش علتگرایانه است، در اینکه دنبال علت میگرده. یکی از ویژگی‌های دیگه‌اش اینه که ضد تقلیل‌گراییه، یعنی تا پیش از دورکیم ما جامعه شناسی نداریم، در واقع اینکه همه تبیین‌های اجتماعی تبیین تقلیل‌گرایانه است. تبیین تقلیل‌گرایانه چیه؟ کی میدونه؟ نه، این در معنای درستش نیست، معنای یعنی یه معنای غیر دقیق و غیر فلسفی. ببینید تقلیل یا تعبیر یا تحلیل در واقع ناظر به سطور مختلف وجوده، یعنی ما در وجود در هستی سطور مراتب مختلف داریم. بعضی از این سطور سطور پایه‌ای هستن، بعضی دیگه سطور بالاتر، یعنی هستی یه چینشی داره. ما جهان ماده، جهان حیات، جهان روان و اینجا جهان اجتماعی، این تعبیر گرایی و مثلا شما تعبیری رو تو چیزای صوفیانه تفسیرهای تعبیری باطنی و اینا در واقع ناظر به همینه. تعبیر و تحلیل و تقلیل که در انگلیسیش ریداکشن هست، ریداکشنیزمه، ریداکشنیزم این از ردیوس میاد، ریدیوس حالا اگر کمیت مد نظر باشه میگن تقلیل گرایی. تقلیل گرایی این معنی درست است که در واقع به معنای تسامحی، یعنی دلالا تعدیلی داره. شما اونجا معمولا چند جانبه گرایی و کسب گرایی علیم اینا موضوعیت داره این اصطلاح. اینجا اگر شما این موجودی که اینجاست، یعنی موجود اجتماعی رو برداری و امر مادی تبیینش کنی میشه تقلیل گرایی، یعنی امر رو کاهشش بدی به لحاظ وجودی. این وجود این هر امر اجتماعی شامل، یعنی یه موجودی یه پدیده اجتماعی نخواهد بود الا اینکه اولا جسم داشته باشه، ثانیا حیات داشته باشه، ثالثا توان داشته باشه. بدون داشتن این خصوصیت امر اجتماعی وجود نخواهد داشت. یعنی هیچ جامعه‌ای نیست که این درقیقه انسانی باید باشه که بدن داشته باشه، که زیست کنه، که حیات داشته باشه، که روان داشته باشه، که بتواند مفهوم و اعتبار و آگاهی اینا داشته باشه که امر اجتماعی ایجاد بشه. اگر شما امر اجتماعی رو برگردین به این سوتو وایتال، واقعا یعنی هستی این رو فرو کاهیدی، کاهش دادی، تقلیل دادی، چون هستی این مرکب از مثلا وجوه متعددی رو به این معنا در واقع باید جای سازات باش باید چی پیدا میکنه این به این. ولی تقلیل گرایی در واقع این کاهش ماهویه، یعنی کیفیه، یعنی یه هستی رو از یک مرتبه هستی به یه مرتبه دیگه تنظر دادنه. مثلا شما میتونید چند تا آدم نام ببرین که تقلیل گرا هست تبیناشون؟ خانم احمدی یکی از متفکرین نام ببر که تبیینش تقلیل گرایانه است. ما اگه میپرسم فرض بر اساس دانش های داده شده میپرسم، اما میفهمید فرض نمی کنم، این فرضه غلط نمی کنم که شما کتاب های زیاد خوندینی و اما مثلا مطالعات کردیم و از درم چی که با هم صحبت کردیم میپرسم، حتی تو این نمی کنم بزنم. منظورم اینه که نزاه کردم، منظورم این که تو همین دانسته هایی که با هم گفتیم و شنیدیم در واقع دنبال بگردیم پیدا خواهید کرد. آقای صادقیان بله بله بگید مثلا چی؟ مثلا
اینجا همون که یا مثلا تمام باز تو جامعه بروز پیدا میکنه خود علل مادی که تو جامعه نوشتن هست.
ماکیاولی این کار میکنه؟ درست گفت خانم. من از خانم مدنا پرسیدم نه؟ دفعه پیش نپرسیدم؟ همین جلسه همین؟ نه همین جلسه. خب شما درست که آقای صادقی ها بفهمه
که قائل میشه به جامعه باز که میفته به اساس ذات و طبیعت اشیایی که جامعه که میگه خانمون ذات و طبیعت اشیایی که باز کنوزه حواظ میفته.
اون چه حرفه؟ هر حکی این حرف زده خیلی حرفی درست، هر حکی باشه، ولی حرفی چی هم نگفته. حتما حوادث که اتفاق میفته و ذات و ماهیت اشیا دیگه، این چه اشکالی داره؟ اصلا چیزی هم نگفته که
ذات و طبیعت اشیایی که
بله خب اشیا بشه من رو منظور از کند همچه حرف زده؟ اگه به این معنی که دارید میگی همچه حرف زده کند گفته اشیا، منظورش اشیا چی بوده؟
منظورم فکر کنم که لب معنیدی و اندرازه دارم، یعنی که اما بس که اراده رو در نظر نگیریم توی
ببینید نه ببینید همین پس نفهمیدین پس اینجا ببینید روی که من بشینه امر اجتماعی باید با امر اجتماعی تبدیل کرد، یعنی یک پدیده با این کیفیت پیچیده و متنوع فقط خود پدیده دیگه با این کیفیت پیچیده، یعنی خود اشیا تو هر حوزه‌ای که هستن، یعنی توی جهان فیزیکی امر فیزیکی، توی جهان زیستی امر زیستی، شما نمیتونی امر زیستی رو با یه امر غیر زیستی تبدیل کنید. چجوری؟ چجوری میشه؟
خب
روان که یک فیضه مادی بکنه خواهد زیر تیمه در بسرده؟ بله، یعنی روان رو برگردونیم به ماده، روان یه سطح بالاتر است از حیات، برای اینکه امر روانی محقق باشه حتما باید یه موجود زنده غیر موجود زنده که روان نداره که، برای اینکه موجود موجود زنده باشد به معنی اینکه حیاتی که ما میشناسیم تو این جهان حتما باید جسم هم داشته باشه. حالا اگه شما خواستی امر روانی رو تبیین کنی اینو برش گردونی به ماده، شما فکر کردی این ماده است، حواست نیستش که این یه چیزای دیگه علاوه بر ماده هم بره. مثالی که برای ساده نظر مثالش هابزه، هابز و البته ماکیاولی هم هست، ولی ماکیاولی هر جهت دیگه، ماکیاولی به ویژگی‌های روانی برمیگرده، این هم واژه تقلیدگرایانه است. یعنی سیاست اگر از قسم این امور هست، این ویژگی‌های روانشناسانه نمیتونه توضیحش بده و همینجوری ویژگی‌های دیگه. ابن خلدون چی؟ ابن خلدون تقلیدگرا نیست.
اسمش چی بود خانم؟ چیز به خردون تقلیدگرا هست یا نیست؟
بله.
تقلیدگرا چجوریه؟ ما تا فضای
اجتماعی رو فکر می‌کنیم با
یعنی ما یه چیز کلی گفتیم چون برای مثال بود، اینا در سطح مادی در واقع مثلا ادلین، یعنی ماده از ماده جسم که در ماده فیزیکی این همینطوری بیاره نبا ادلین یه سطح دیگه از همین ماده است، ولی یه بوده پیچیدگی بیشتری داره، یعنی این واسطه اینجا، چون اینجا مثلا روان هم که میگیم واسه روان مثلا مراتب داره، روان حیوانی تا روان انسان فهم کنه. در صورت اینجا در واقع اومده به مونتسکیو میاد امر اجتماعی رو، یعنی عمران رو به اقلیم برمیگرد، یعنی آب و هوا و یا جغرافیا، یه کسی حالا بعضی ها جغرافیا برمیگرد، بعضی ها به آب و هوا برمیگرد، مثلا مونتسکیو، مونتسکیو من جغرافیایی اینجوریه. ما تا قبل از پیدایی جامعه شناسی انواع مختلف تحلیلگرایی داریم که یک شکلش هنوز هم هست، یکی از اون مواردی که دوچم خیلی تو این کتاب رواج روش تو همه کتاباش باش دعوا میکنه تحلیلگرایی روانشناسیه. روانشناسا اون موقعی میگفتن که در واقع امر اجتماعی هست، علم یعنی یه موضوع واقعی شیعه و باید موضوع مطالعه علمی قرار بگیره، ولی امر اجتماعی رو روانشناسی میتونه توضیح بده، ما یه علم دیگه لازم نداره مثل جامعه شناسی. و اون خارج از ذهن فردی رو به دوچه برای اونا میگم، یعنی یک درچی از این استدلال که الان اونجا نگفتم همین بودش که این مثل ذهن فرد مربوط نیست، فراتر از ذهن فرد مربوطه، برای روانشناسی نمیتواند توضیح بدهد و استدلال مفصل تری داره، بحثش خیلی تفصیلی بیشتری برمیداره، ولی خیلی با اینا مخالفت میکنه. و یا مثلا باید که عقلگرایی صرف هستن هست، یعنی کان پدیده های اجتماعی بر اساس عقل و اینها تبیین کنن، عقلانیت اینها، این اولا تقلیدگرایی میتونه، میگه امر اجتماعی فقط با امر اجتماعی توضیح داده میشه، حرفش هم درسته. یعنی چی؟ آقای مثال میزن از همون بحث های مادی مثال روشنش میکنه، ساده است و قابل فهمش میکنه. ببینید فرض کنید شما میگید که آقا روانشناسا اینجور میگن، میگن که
پرخاشگری یا به اصطلاح مثلا حتی جنگ بسیم جنگ یعنی مثلا کتاب فامو رو بکنیم کتاب راجب یا چیست گویز از آزادی یا تحلیل های فامو راجب خوشبونت و اینا جنگ و اینا اگه همه اینا رو برگردیم به مثلا یک عقده هایی مثل ناکامی، ترس مثلا معمولات شبیه این پیدایی خصوصیات روانی بسیطن این موقع پیچیدگی و گستردگی پدیده‌های اجتماعی رو نمی‌تونیم بگیم یعنی چی؟ ببینیم ما یه ترس داریم یا یک ناکامی و پرخاشگری داریم این در مقابل چه تعداد کسی از پدیده‌هایی داریم که روانشناسا با همین تبیینش میکنن از دعوای مثلا خانوادگی یا ترسای خیلی محدود تا مثلا جنگ جنگ رو به چه دلیل به وجود اومده؟ همون پرخاشگری هست دیگه آدم ها برای چی می جنگن؟ برای اینکه مثلا لوای ستیزجو شدن مثلا پرخاشگر شدن یعنی یه قوه مثلا غضبشون رو خواسته بگیر یعنی ما یک خصوصیت یه ویژگی روانی داریم مثل غضب که مسئولیت داره آدم که نمیتونه یه نفر می کشه که بخنده اصلا باید غضبناک باشه دیگه بدش بیاد از این طرف این قوه غضبه در همه جا مسئولیت داره همینجوری که من مثلا به دانشجو میگم چرا اینجوری درس خوندی چرا این کار کردی قوه غضبه یه من مسئولیت داره تا وقتی که یکی دارم میکشم یعنی یه همچین تنوع پیچیده رو باید ویژگی روانی بسیطی توضیح بدم یعنی در واقع اون امر اجتماعی یه چیزایی داره که در واقع صرف این قوه غضبه همه جا دخالت داره ولی یه چیزه دیگه هم باش هست که این میشه و الا این قوه غضبه به این بسیطی هم بتونه توضیح اون باشه هم توضیح اون باشه توضیح اون باشه این همه چیزها رو توضیح بده ده های دو توضیح رو توضیح بده ده های دانشگاه توضیح بده مثلا دزدیه چون در بعضی موقع هم یه دیگه مثلا کسی از دست عصبانیت مثلا تنفر مثلا دزدی میکنه میکشه بعد میکنه همه اینا یک قوه ساده ای که در دلیل دیگه هم هست تقلیگره به دلیل این مشکل داره چون امور اجتماعی پیچیدگی هایی داره پدیده ایست که چیزای زیادی توشه این تبیین امر اجتماعی و امر اجتماعی یعنی ما به عنوان علت ها دنبال علت های اجتماعی بگردیم یعنی نگم جنگ رو پیدایی فاشیسم رو توی آلمان بر اساس یا مثلا بیایم رهبران انقلاب‌ها رو بر اساس یا نیروهای انقلابی رو اونجوری که مثلا نظریه محرومیت نسبی و دیگران رو مثلا بر اساس ناکامی‌های بچگیشون مثلا چیز شبیه رو حتما مسئولیت داشته ولی آقا مگه هر کسی ناکام میشه چه هیتله که مثلا یا هرکی مثلا قدش کوتاهی این تحلیل اینجوری دیگه کردن یا که میگم مثال نیست مثاله ولی آدم هایی گفتن مثلا هیتلر برای اینکه بچگیش مثلا قدش کوتاه بوده یا مثلا برای اینکه تحقیرش کردن یا مثلا چیکارش کردن اما هرکسی قدش کوتاه و تحقیرش کردن و مثلا ما که نمیدیم چون آدم بدی باشه بوده یا نبوده از جنس خودشون بوده دیگه این تحلیلش رو کنن هرچی که هست این هم آدم هم سارکوزی هم حتی شبیه هیتلره ولی خب حالا هم نشد مثل هیتلر دیگه واقعا قدش هم کوتاه خیلی هم مثل صورت این مثلا حساس هم که میگه اینجوری باید میشه چیز نماشه یعنی این تحلیل تحلیلهای ناقصیه در واقع شده توضیح خوب نمیده اولی شده
اینکه تحلیلگرهیه تحلیل و تحلیل بریم تحلیل
چیزهای مختلف یعنی حرکت جهان ماده تا حرکت نمو و رشد گیاهی تا حرکت های عاطفی یعنی محبت چیه؟ جاذبه ذرات مادیه تا تفکر چیه؟ حرکت یعنی همه اینا رو با ماده با یه ماتریالیسم خام یعنی با امر مادیه به معنی امر فیزیکی تبدیل میکنه فرق نمیکنه اینا همه در واقع سطوحی یعنی همه شون تبدیل های ناقصی هستن و حتما یه امر اجتماعی، حتما امر مادی درش مسئولیت داره. یعنی حتما اگه انسان یه حرکتی میکنه، مثلا جنگی میکنه، انقلابی میکنه، این جنبه های زیستی، جنبه های فیزیکی، این همش مسئولیت داره. یعنی فرضاً مثلا اگه یک مثلا ملت یا یه ملت دیگه ای مثلا جنگ کرده، بیرون شده یا شکست خورده، اگر لحاظ فیزیکی خیلی مثلا ضعیف بوده باشد و امکانات دیگه هم وجود نداشته باشه، مثلا این حتما این خودش مانع مهمی است. ولی همه تولیدنده جنگ نکردن و نرفتن به جنگ این نیست. یک مثال سادهش اینه، بشر اشتباه این که بشره و با جهان معنا سر و کار داره، چون امر اجتماعی جاییه که معنا کارهای عجیب غریب میکنه. برعکس این که بدن ضعیف مثلا خیلی درون داغونی های دیگه در اصلاحی سه اینا، ولی ممکن کارهای عجیب غریب بکنه که خیلی از اونها که خیلی بزرگ یعنی خیلی بدن کذایی دارن، خیلی هم قدرت دارن، نکنن. یعنی همه حرف اینه که امر اجتماعی رو خود امر اجتماعی میتونه توضیح بده، چون او تعیین کننده است. یعنی اینکه چه چیزی اتفاق بیفته یا نیفته اینجا تصمیم گیری میشه. بله اینا مسئولیت دارن که گفتم، ولی در تحلیل نهایی اینکه یه ملتی انقلابی میشه نمیشه، به اینکه مثلا خصوصیت روانیش اینجوریه. بله یه ملتی مثل مصر، ملتی هست میگه خیلی ملت آرومی هست. یکی از بنده خدایی که مصر بود در چهارهای زیاد بود، 20 سال 12 سال چقدر مصر بود، میگم که تمام این مدتی که اینجا بودن ندیدم مصرها یک دو نفر به همدیگه حرف تون بزن، حرف تون بزن رو باید نکنن ها، نه اینکه دعوا کنن، تون بزن، حرف تون بزن. بعد ما یه دست دیدم توی جدن خیابون یک شخصی ممنوع اومد و خیابون ترافیک کرد. گفتم الان دیگه چون همه این خیابون رو بود و این طرف از ماشینش اومد بیرون، گفت دستش بش بود یا اخی لقد اخترت، شما خیلی خطا کردی، همین بارش دوام از ماشین جزم. این رفتارشون رو با این مبارکه واسه همینه دیگه، اینا همه این پادشاهانشون رو بدرقه کردن، وقتی هم برکنارشون کردن دمششون نیست که اینجوری حالا چجوری تونستن موقع غضبشون رو تحریک کنن بیان تو میدان از تحریر، این دیگه خدا تانه. در صورت خیلی یعنی اینا مدخلیت داره، ولی اینطور که در نهایت تعیین میکنه اون جهان معنایی که آدم ها دارن و بر اساس اون رفتار شکلشون تنظیم میکنن. و چون اینجوریه در واقع این غلبه این سطح علیه بر سطوح دیگه، یعنی آدم ها بر تمام این علیت های ناشی از اینا میتونن غلبه کنن، یعنی بر جسم کوچیکشون، بر محمولات مادی کمشون، بر به صلاح حتی ضعف های روانیشون، ترسشون. فرضاً چه بسیار آدم های ترسویی که اگر مثلا فکر کردن که به شهادت معتقد بودن، به معانی مربوط به معتقد بودن، راستن تو جل مرگ فقط به خاطر اینکه به این معنای اون سطح، یه سطحیه که بر محدودیت های ناشی از این یا اون نقش علی اینا غلبه میکنن. در اینکه این حرف خیلی درسته که اون تبدیل ها و تبدیل اجتماعی میشون به نهای چیز میکنن برای ننشون برای تانیم
استاد راستی من مثلا از اون سطح جمع ما میتونی بگیم تحقیل گرایی، مثلا دین تحقیل گرایی ممکنه باشه، بخاطر اینکه میخواد بگیم سیاست هم و کانسپت خودش اقتصادم رو با مفاهیم خودی تر میکنه، بعد مثلا تعاوید بین مردم هست با مفاهیم خود، یعنی این یک تحلیل‌گرایی دقیقا مثال تحلیل‌گراییه.
این تحلیل‌گرایی شما برای معنی خاصی ممکنه تحلیل‌گرایی بشه، به معنی دقیقی که ما داریم بحث میکنیم نیست. بحث متافیزیکیه، بحث میزان تعیین کنندگی سطوح مختلف هستی نیست. اونجا تفاوت بین دین و سیاست در چیه؟ دین و سیاست هر دوتاشون به این معنی که جامعه شناسا میگن امر اجتماعیه، این تفاوتشون چیه؟ چرا تحلیل گرایی بشه؟ یعنی چی؟
خدای گفت دین یک نهادی، سیاست یک نهادی
باشه.
نمی‌تونی
تفاوت نهاد گفتم به شما، تفاوت نهاد دیدنشون این بحث رو نمیاره. یعنی این یک هستی متمایزی از اون هستی نیست، این چیزی لازم متافیزیکی یه چیز لازم ماهوی یه چیز متفاوتی داره. ولی بحث این دسته تفاوت های ماهوی اگر مد نظر باشه، معلوم است که حتی شما در درون سیاست هم میتونید چه چیزی با هم دیگه تبادل بدید، یعنی چی در درون سیاست انواع چیزا وجود داره. چون چرا اتفاق فلان رو با حزب تبیین میکنید، چرا با مثلا مطبوعات تبیین نمیکنید، یا برعکس چرا مثلا میگه تحول مطبوعات با حزب که تحول حزب با مطبوعات، اینا با هم متفاوتن. اگه این تفاوت و مطبوعات داشته باشه هیچشون رو نمیتونید تبیین کنید. اینکه تبیین که یعنی دین و سیاست علاوه بر اون گفته میشه جامعه شناسی میگه ازش امر اجتماعی، اگه امر اجتماعی هست سطحش میگه که برای تغییر گرایی نیست. چه مرزهای چی بهش رو ترجمه نمی کنی؟ اختلاط بین مرزها باشه اشکالی نداره، بگه هر اختلاط بین مرزها اشکال داره. من دارم میگم بحث بحث متافیزیکیه، چه چیزی وجود داره در هستیه. هم حالا اصلا دین رو نگو، اقتصاد و سیاست رو بگو، آیا هر چیز دیگه ای رو سیاست رو با اقتصاد، اگه من سیاست و اقتصاد رو با هم ممکنه اشکالای دیگه داشته باشه، ولی اشکال تقلید گرایانه نیست. مش کلا یه دیگه داره ممکنه داشته باشه تو ذهن شما، یعنی این بحث به اون بحث ارتباط داره. مگه با معانی که حالا تو ذهن یه کسی هست یا شما هست بگیم که اینا درست نیست، درست نیستش سر جای خودش، یا تقلید گرایی به اون معنی که آقای سعادت گفتن اینا. ولی بحث اینجا بحث دقیقی است در باب این که این سطوح متفاوت وجودی است و سطوح متفاوت وجودی قوت و ضعف های متفاوت در واقع ایجاد میکنه اساس علی.
پس
من کجا از چی استفاده که من از هیچی استفاده نکردم؟ مثلا چی کار داره مثلا دین میخوای استفاده کن بکن، میخوای سیاست بکن بکن، من اصلا از اینا صحبت کردم. مثلا راجع به اختلاط مرزها صحبت کردم، اختلاط سطوح وجود صحبت کردم. مرزها رو من از حیث سطوح وجودی متفاوت، مرزهای متفاوت بین سطوح وجودی صحبت کردم. من اصلا کاری به سیاست اقتصاد اینا نداشتم. ممکنه یکی کسی اونو تقلید گرای حساب کنه، کاری نداره، به دلایل دیگه مشکل بگیره. میگم این بحث اینجا نمیاد، شما یه جای دیگه بودن بحث کنید. بعد این بحث ما نیست، چون برم نمیدونم که من این بحث رو واقعا مورد توجه قرار نداده و در واقع از نظر به از نظر توچه سطح مورفولوژیک تبیینگر همه حوادث اجتماعیه، یعنی جمعیت و سکنا تبیین کننده نوع صنعت و کذا و کذا و کذا هستن. یعنی اینکه بدتر از این دیگه میفاید ما دیمه حرفای دویته میزنیم و اگه حرفای دیگه رو نمیزنیم که ذهن شماست و ممکنه یه جای دیگه مطرح باشه و اینجا مطرح شما کنم.
ممکنه
که در سمت بالا هم تغییر باشه، مثلا این حالت متصدر میشه، یعنی مثلا یک حدی که توی سطح مادی اتفاق داشت و مثلا روانی تغییر کرد این حالت متصدر هست. اگر هست اسمش تغییر میشه،
نه اگر
این همچین سطحی ممکنه آقا تصور باشه، ولی مثلا همین در بحث علم مطرح نمیشه. مثلا فرض کنیم که مثلا در پاراسایکولوژی در یک امور خالق معمول مثلا یک کسی با قدرت مثلا نجمی با قدرت نیروی ذهنیش با قدرت مثلا روانش این حرکت مکانیکی ایجاد میکنه، یه خطایی نمیکشه، یه نمیدونم قاشق رو کج میکنه، یه مثلا چیز رو آتیش میزنه، اینا از قسم در واقع اثر رو بداری. این مشکلی نداره در این مثلا موضوعیت نداره، چون یه سطح وجودی بالاتره ملازم منطق عقلانی و فلسفی خیلی قابل تصور اینجوری و هیچ اشکالی نداره، چون سطح برتر اینجوری این امکان داره که در سطح پایین‌ترش دقیقا شما اصلا رئیس مثلا خیلی خاص بود. اصلا ما دائما داریم این کار میکنیم، یعنی شما دائما داریم چی کار میکنیم؟ داریم کسی رو سنگینه که اسمش از دست دائما داریم حرکت کنیم. چی داره حرکتش میده؟ روانش رو داره حرکت میده. این جسم یا مثلا حرکت که این الان من این حرکت میدم این چی داره حرکتش میده؟ حکومت این جسم انجام میگیره، ولی در واقع اصل کل حرکت از روان، یعنی اراده منه که این اراده به صدا قدرت این داره که کل بدن منه تحریک کنه و نیروی ایجاد کنه، نیروی ایجاد کنه و این نیروی رو حرکت کنه. چیز معمولی که دائما انجام میشه. بفهمش
همین
تایید که
شما
از تغییر گرایی گفتید،
آیا همیشه
همبسته
نیست
به
تغییر
گرایی؟
بعد از
اینکه
خودتون
نه که ویژگی های فکر مدرن همین است که اینو توجه برای که به اصطلاح هر پدیده رو به خودش کشم. بعضی از گرایش های به اصطلاح تقریب گرایانه هم در قالبی علم وجود داشته، همیشه مطرح شده مثل سوسیو بیولوژی اینجوریه، ولی ما هم نگرفته. یعنی یا مثلا روانشناسی اجتماعی در این معنای در بعد به هم یه معنای تبدیل‌گرایانه توش وجود داشته. همیشه مثلا سوسیو بیولوژی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تمام این ویژگی‌های فرهنگی بشری رو، ویژگی‌های اجتماعی بشری رو ژنتیک توضیح میده. یعنی حالا قبل از ژنتیک، حالا نظریه ژنتیک کمک کرده دوباره سوسیو بیولوژی احیا شده. قبل از اون هم در واقع کسایی بودن که با یه نظریه دیگه یه جامعه شناختی چی زیستی، مثل نظریه تکامل داروینیست. در واقع همین از دیگه داروینیست در واقع توضیح مثلا پیدایی تمدن در غرب، چرا تمدن در بعضی جاها ظاهر شد در بعضی جاها ظاهر نشد، چرا مثلا اینا در واقع مثلا نژادهای تقسیم بندی کرد، نژاد برتر نژادهای غیر برتر، مثلا تمدن خاص نژاد سفیده. و این اینا یه نوع تبیین در واقع زیست‌شناسانه است یا نژادی است. و الان هم سوسیوبیولوژی در واقع از دهه 70 30-40 سال پیش 70 میلادی خیلی رو به رشده و تحت تاثیر پیشرفته ژنتیک، ولی نه این قاعده توی علم مدرن نیست که تقلید جمع شد. مثلا
خود همین
کارهای ما این تقلیدگره به این معنا، به این معنا که آقای یوسفی میگه، چه آقای فقیه میگه، به این معنا تقلیدگرایانه است. که حالا الزاماً تقلیدگرایی در معنای چیز نیست، یعنی واقعا ممکنه، یعنی منطقا عقلا مشکلی نداشت که اقتصاد بشه، اگر نمیشه چرا نمیشه، چرا اقتصاد توضیح هر چیزی نیست، ولی اینکه نیست. یعنی بلاز تجربی ما این رو فهمیدیم یا بیدیم که خیلی چیزای امور دین رو نمیتونه، امور سیاست رو نمیتونه، خود سیاست یه شأنیت مستقلی داره، خود فرهنگ شأنیت مستقلی داره، نمیتونه توضیح بده، گفتیم ما غلطه. و الا به سلام از تاریخی بلاز فلسفی اشکالی بشه نیست. آه همین دیگه، این مرحله بعدی شکلی فکر مدرنه، خیلی فرق داره. مارکس هابز یه ماتریالیسم خام بعدی داره که الان به نظر خود مارکس یا تو تزای فوئرباخ در واقع تو تزای درکانه اون به فوئرباخ خوب این ماتریالیسم بچگانه است. و واقعا ماتریالیسم هابز صد برابر ماتریالیسم بچگانه است. یعنی شما نه ماتریالیسم مارکس، ماتریالیسم جامعه شناختی، حالا جای تایج خودش توضیح میدیم. چی بود اینجا از این
باشیش خود انگرس دویشنی هم ترمیار بود این چی کنوزی درماره نظام دیدو به یک علت درماره باید برگرده و اون رو
گفتم دیگه، همین حرف دیگه گفتم. ببینید اینجا میگه به این برگردونده، ولی این ممکنه درست باشه، یعنی ممکنه واقعا تمام جهان اجتماعی رو این توضیح میداده، توضیح ندادنش به خاطر یعنی تقلیدگرایی اینجا موضوعیت نداره. اگه اینا امر اجتماعی باشن، امر اجتماعی بلا اشکاله که اینا هم دیگر توضیح بدن، یعنی بگه این هست. این که غلطه به دلیل تقلیدگراییش نیست، تقلیدگرایی وجود نداره. من که شما بگم امور اجتماعی هزار تا علت داره، این که بگی هزار تا علت داره در واقع یعنی هیچی نگفتن. مثلا این تعقیبات فعلی هزار تا علت داره که هر حادثه، یعنی باید علیت رو منتفی کنیم در علوم اجتماعی که درستش همینه، اصلا موضوعیت نداره اینجا. و الا اگر علیت باشه ایش کاری نداره.
من
اصلا علیتی وجود نداره در جهان اجتماعی.
نه
اینا یه بازی با آمار دیگه،
یعنی
دوچه
تقلیدگرایی
هم
در فرص
نه بله، یعنی تصورش این بوده که این علت بنیانیه جهان اجتماعی، و اینو علت بنیانی و اساسی گرفته. یعنی گفته که اصولا یعنی اینجوری دیده، گفته آقا جهان اجتماعی اینجا جهان اجتماعیه، حالا جهان اجتماعی از دل این بخش میاد بیرون، از دل اقتصاد میاد بیرون، از دل یک از نهاداش، یعنی یک از نهادها نهادهای تعیین کننده است. بله پس حالا یکی پس گفتیم برای فهم باید دنبال اکسپلانیشن باشیم، تبیین باشیم. تبیین یک قسم از قالب‌های شناخته یعنی علت یابی کردن تو همه امور نمیشه علت یابی کرد و بعضی جا اصلا علیت ممکنه نداره کمونگه، یعنی برای که باز محسوس و مرموز شما بشه نه فقط سرنوشت آمار بلکه سرنوشت کل علوم اجتماعی میشه من هیچ جای علت یابی نمیکنه، اصلا با علت یابی نمیکنه، اصلا موضوع علیت منتفی است. ما الان بیشتر در واقع فهم خیلی جا فهم یعنی یه چیزایی کنار هم گذاشتن رفتشون با هم دیدن، یعنی فهمیم، یعنی ما تا قبل از این که مثلا بدونیم که آقا وقتی که اون حادثه اتفاق افتاد اینم بوده اینم بوده اینم بوده اینو رفتی کنار هم زمین شما لالا آمیانش دوزاری میفتی یعنی اون ابهام رفت بشه، نفس همین رفت ابهام یعنی فهم. فهم همه جا تبیین نیست، روزو من با تبیین اتفاق نمیفته. دو که میگه تبیین باید تبیین انجام میدیم، تبیین یعنی چی؟ یعنی علت یابی، یعنی کدوم علت ها؟ علت فاعلی. علت فاعلی چجوری باید باشه؟ یعنی چه چیزای علت واقع میشه؟ علت فاعلی واقع میشن؟ خب علت فاعلی یعنی چیزی که مدخلیت دارن در ساخت. خب اونایی چیزی که مدخلیت در ساخت دارن از چه جنسی هستن؟ از جنس امور اجتماعی هستن. و یکی از حرفای خوبه یا مهمه دورکیمه که حالا صرف نظر از اون حواشیش جهان اجتماعی رو بقیه جهان اجتماعی رو اگر روش توضیح بده اونطور کیلی هم بهتری، یعنی فهم به هر فهمی رو تو همین جهان باید دنبالش کرد و حالا اجای دیگه هم اگه مایه گرفتیم رو دیگه نمون تکمیله، ولی اصل قضیه هم بوده. و حالا بعد خب وقتی میخواییم علت فاعلی رو پیدا کنیم باید به امور اجتماعی خودم امور اجتماعی نگاه کنیم، خودم امور اجتماعی نگاه کنیم. ما وقتی که نه وقتی بخواهم تو جهان فیزیکی علت یک حادثه فیزیکی رو مشخص کنم علت فاعلی شو چه چیزهایی رو در مورد چیز رو تحقیل میکنم، مثلا یه شیعی از جای علیه پایین هستی میگیم یه چی شر رو خود سریم، ما اگه مخواهم بریم که علت فاعلی این حادثه بود دنبال چی میگردیم؟ بله؟ یعنی چی؟ اون که دوباره تکرار حرفه؟ نه نه به حوادثی که مسبوق به این حادثه اتفاق افتاده دیگه، یعنی این قبل از این اتفاق بیفته این بالا بوده، قبل از این اتفاق یه لحظه قبل از این اتفاق چه حوادثی اتفاق افتاده که ساخت سازنده اون بوده، بعد به اونا نگاه، یعنی برگردی به عقب در جهان اجتماعی، در جهان غیر اجتماعی هم میتونه دیگه، یعنی ما باید برگردیم حوادث سابق بر اون حادثه رو که جنسشون اجتماعی هم هست نگاه کنیم، اونا رو معمولا نمیکار میکنیم دیگه، مثلا ما میگیم که آقا مثلا حالا چون علیت میشید نداره این مثلا نورمان یه دفعه میگن که خودش آتیش میزنه چی شده؟ آقا این یا مثلا علیمه کسی میفته مثلا پاسباشی میکنه هر کاری میکنه آقا این چی شده قبلش چی اتفاقات میزنه قبل حادثه رو بررسی میکنه که میگن. اما دورکیم چون حواس متوجه بوده این نقطه مهمی است که یکی از کارهای واسطه مدرن که تلاش کرد که جایگزینی برای یه بینو علت پیدا کنه که چیزی غیر مدرن نتونست و اولین تلاش هم در تلاش یعنی بعد از تلاشی برای حد اولین تلاش برای اینکه بالاخره یه جوری دور برگرد اون مفهوم رو دورکیم کرد. دورکیم متوجه شد که بابا علت فاعلی ممکنه ایجاد شیء رو توضیح بده در جهان اجتماعی، ولی تازه خود ایجاد شیء که همش توضیح نمیده بقای شیء هم توضیح نمیده، چون توی جهان اجتماعی نیست که شیء بیفته پایین تمام بشه، نه ما یه نهادی به وجود اومده به اسم خانواده دین، حالا چرا این هر مدت ادامه پیدا کرده؟ چون علتایی که حوادثی که اتفاق افتاده دین به وجود اومده خب برای پیامبر یا برای رسول اومده بود که رفت دیگه و چرا خودش بود؟ این نشون میده که علت غایی مهمه، چون که میگه اول علت فاعلی رو تکلیف روشن میکنیم، یعنی خب چون اون فقط علت ها رو به بیان اصطلاحی مبغیت علت معتزله یعنی ایجادش کرده، چجوری چرا باقی مونده؟ میگه باید دنباله به جایی که علت غایی بیاره و به معنی کاملا متفاوت با علت غایی که واسه این دنبال کار کرداش میدن کار کرد باید از آیخه فرق داری که حالا نمیشه در این سطح ایجاد نیوم باید به اینکه نیازهایی رو برآورده میکنه غیر از این که حوادثی اتفاق افتاده تا به وجود اومده ببینیم چه نیازهایی رو هم برآورده میکنه توضیح کافی، شناخت کافی این حادثه به این دوتا حاضر کارکرد، اولا کارکرد چیه؟ چجوری کارکرد رو بفهمید؟ برای اینکه بفهمید یه شیعی، یه پدیده، یه واقعی، یه چه کارکرد داره؟ به چی نگاه کنیم؟
به
نتایجش، به خروجیاش، این داره چی چیزی از بودن این حال حاصل میشه؟ این داره الان به چه چیزایی رو مردم از این چه چیزایی میگیرن؟ مثلا الان مثلا انسجام مثلا میرن فضا هم این تبدیلهایی که وجود داریه از دین مثلا اما مردم این چیز دیگه هم میگه مثلا آرامش اما میرن نماز بکنه میتونیم دین رو بس آرامش رو تبدیل کنیم بگیم که دین در واقع بدن فایش با پرچی که از خلاص رو تبدیل میشه میبینیم بعدن تبدیل کامل نشده دلیل این که دین مونده و میمونه اندام هست اینه که آدم ها رو با خانش بیشه میتونیم بله را دوکه دفعه دیگه جواب بدین دفعه دیگه بنویسین یه صفحه دوکه و تبیین کارکرد دین نظر دوکه آیا میتوانیم بگوییم که دین چون ما داریم میخوام ببینیم که کارکرد چیه دیگه گفتیم برای اینکه کارکرد رو ببینیم باید چیکار کنیم باید ببینیم اون شی چه نیازهایی رو برآورده میکنه خب ببینید این شی چه خروجیایی داره این شی که اینجا هست مثل دستگاه کارخونه است دیگه داره یه کارایی میکنه این کارها در واقع کارکرداشه حالا میتونیم بگیم خب یکی از کارکردهایی که این داره نتایجی که داره ما میبینیم که مردم مثلا میرن با توجه و ذکر و اینا در واقع آرامش میگیرن و از ناملایمات که برشون اومده بالاخره کنترل مهار میکنن به واسطه همین ارتباط و اینا آیا میتونیم بگیم در واقع وقتی داریم نتایج تحقیقاتمون راجع به دین مینویسیم بگیم که در واقع دین این است که کزا و آرامش هم به وجود میاره به همین دلیل هم مونده آیا میتونیم بگوییم یا نمیتونیم شده سر دیگه نه؟ شما خانومه؟ جلسه اوله تیمی های؟
نه
بودی بیش
محمدی مهر جلسه بازم
خیلی بودی شما
شما جانسه هم عبز بس خوشم
جسه اولا نبودی؟
بله بودم
جسه هم خیلی بودی؟
نه از اول شما نمی جانسه سادات هم گفتن که بزن
شما؟ دوباره اسمت نیست که شما این چه اسمت نیست؟
والا اصلا من نمیدونم چی دونیه اسم من آخر چیزه خودشون اضافه میکنن بعدا
چرا؟
والا نمیدونم من انتخاب باید کنم میگن بکنون گفته دومه من بودم همه جا سر بودم چون که میگن چیزه اینا از را بود چون که رشته دومه به من نمیدن چیزه
دوست رشته داری؟
بله فلسفه هم میکنم این تیمه قبلا نوره من تو بچه ده بود بعدا چارده شو
بله نوره تو هستش که نوره واقعی
ولی سعی کرده ازم بلی نه سلام بس من همه کنم
من نمیرستم در رو شروع شم شمالی
هم دفعه اولا بودی؟
جلسه اول که قبل از عید بود بله بودم دفعه پیشم بودم امروز هم بودم مطابق
نمیدونم
دیگه
نمیدونم تو نمیدونم که جلسه بیست که نمیدونم اگه جلسه نیست نبودی؟
چرا نمیدونم